دکتر تدهیل برانت، جفت ضرب المثل ها، جلسه دو. 2024 تدهیل برانت. مجله ادبیات کتاب مقدس، 107 ممیز 12، 1988، از 207 تا 224. من دکتر تدهیل برانت و تدریس او در مورد جفت های ضرب المثل هستم. این جلسه شماره 25 جفت با جزئیات است. امثال 26 از 4 تا 5، امثال ساعت 15 و 8 دقیقه منفی 9، امثال ساعت 10 و 16 دقیقه منفی 17، امثال ساعت 13 و 21 دقیقه منفی 22، امثال ساعت 15 و 1 دقیقه منفی 2 به همراه تکنیک های جفتسازی و انسجام. به ارائه امروز ما در مورد جفت های ضرب المثل خوش آمدید. این ادامه بحث دفعه قبل ماست که نشون دادیم ضرب المثل ها با بقیه تنخ یا عهد عتیق متفاوت هستند. بنابراین امروز می خواهیم به سراغ ضرب المثل ها بریم و فصل های 10 تا 29 ضرب المثل ها را بررسی کنیم. این جملات قصار وجود دارند و بنابراین یک ضرب المثل پس از ضرب المثل دیگر و پس از ضرب المثل دیگر وجود دارد. آیا همه آنها پراکنده و فقط کنار هم قرار گرفتند و تصادفی است؟ خواه ناخواه یا نظم قابل تشخیصی بین آنها وجود دارد؟ و آیا اون نظم بر نحوه تفسیر ما از یک ضرب المثل در کنار ضرب المثل دیگر تأثیر می‌گذارد؟ ما اغلب گفتیم که زمینه معنا را تعیین می‌کند. زمینه یک ضرب المثل چیست؟ یک ضرب المثل برای ضرب المثل دیگر. آیا آنها با یکدیگر ارتباط دارند و آیا بر نحوه تفسیر آنها تأثیر می‌گذارند؟ اما قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، شخصی بعد از ارائه امثال متفاوت هستند، ما یک سوال واقعاً خوب آنلاین پرسید و آنها گفتند، این واقعاً عمیق بود و شما ثابت کردید که امثال چه نیستند، اما امثال چه هستند و چگونه میتوانیم آنها را مطالعه کنیم؟ چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که با biblicallearning.org ارتباط برقرار کنید. و سپس این ارائه بعدی را دنبال کنید که در آن من فقط توضیح میدهم که چگونه به آن بپردازم. شخصی به نام تیم مکی در ساحل غربی است و او کاری را انجام داده است که به آن پروژه کتاب مقدس میگویند. و کاری که او انجام داد این بود که هر نوع کتاب مقدس را بررسی کرد و در 5 دقیقه خلاصه‌ای از آن کتاب ارائه داد. خب، وقتی برای اولین بار اسمش را شنیدم، با خودم فکر کردم این دیوانگی است. 5 دقیقه در مورد کتاب امثال. داری شوخی می‌کنی؟ و خیلی با دقت به آن گوش دادم. و ناگهان با خودم فکر کردم این مرد خیلی عالی از آب درآمد. در عرض 5 دقیقه او واقعا بخش زیادی از جوهره کتاب امثال و همچنین کتاب‌های دیگر را به خوبی بیان کرد. بنابراین اگر به biblicallearning.org بروید، آنها همیشه در بالای هر کتاب با خلاصه پروژه کتاب مقدس شروع می‌کنند. این خلاصه با پروژه کتاب مقدس نوشته تیم مکی شروع می‌شود. زیر آن 4 سخنرانی وجود دارد. 4 سخنرانی توسط شخصی به نام دکتر فرد پاتنم ارائه شده است. و او 4 سخنرانی در معرفی کتاب امثال و نوعی مقدمه سنتی ارائه داد. این همون 4 سخنرانی است که او انجام داد. بعد از آن 2 محقق بزرگ هستند. یکی کنوت هایم که یکی از متخصصان برجسته جهان در زمینه امثال است. 20 سخنرانی در مورد کتاب امثال از دیدگاه شاعرانه و از دیدگاه تخیلی انجام داد و یک سری 20 سخنرانی فوق‌العاده در مورد امثال ارائه داد. سپس گاس کانکل از دانشگاه مک مستر در کانادا 22 سخنرانی در مورد امثال ارائه داد. و بنابراین این 2 نفر در واقع مطالب مختلفی را پوشش می دهند. و اگر این 2 رو با هم جمع کنیم، حدود 42 سخنرانی در مورد کتاب امثال از 2 دیدگاه مختلف خواهیم داشت. شخصی به نام دکتر دن تریر که در کالج ویتون است و او یک الهیدان است، وجود دارد. و او به امثال نگاه کرد. او 4 سخنرانی در مورد امثال برای زندگی مسیحی ارائه داد. و بنابراین دن تریر پس از آن به مطالب خود در مورد زندگی مسیحی و اینکه چگونه کتاب امثال با نوعی دیدگاه الهیاتی از زندگی مسیحی مطابقت دارد نگاه کرد. یکی از همکارانم دکتر کایل دانهام 2 سخنرانی در مورد ساختار ضرب المثل ها داشت و بعد چند تا در مورد امثال 26 4 و 5 انجام دادم و بعد یکی در مورد امثال متفاوتند. امروز قرار است بحث را تمام کنیم و به امثال 26، 4 و 5 بپردازیم، به احمق طبق حماقتش جواب بده و به احمق طبق حماقتش با جفت‌های دیگر جواب نده. چیزی که امروز می‌خواهم ثابت کنم این است که بارها در امثال 10 تا 29 آنها در هم و بر هم نیستند، با هم ترکیب نشدند، اما این جفت‌ها وجود دارند. بنابراین شما به یک ضربال مثل نگاه می‌کنید، به اطراف آن نگاه می‌کنید، آنچه قبل از آن آمده است، آنچه بعد از آن آمده است و می‌بینید که آیا اثر جفت شدن وجود دارد و سپس می‌بینید که چگونه این جفت بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و چگونه آن را برجسته می‌کنند. بنابراین این چیزی است که ما امروز به آن خواهیم پرداخت. بنابراین سوالاتی که مطرح خواهیم کرد این است که آیا ضرب المثل های موجود در امثال 10 تا 29 صرفاً کنار هم چیده شدند یا نظمی در آنها وجود داره؟ منظور از زمینه در ضرب المثل ها چیست؟ وقتی ضرب المثل ها را تفسیر می کنیم، آیا باید از ضرب المثل های اطراف آنها برای کمک به درک بهتر ضرب المثل استفاده کنیم؟ و سوال دیگر این که آیا کسانی که ضرب المثل ها را جمع آوری کردند، آنها را به گونهای گروه بندی کردند که به ما در درک بهتر آنها کمک کنه. به عبارت دیگر، ما نویسنده ضرب المثل را پیدا کرده ایم. خیلی وقتها ما نمیدانیم نویسنده دقیق کیست. سلیمان، بله، اما سلیمان هم یک گردآورنده بود. افراد حزقیا، بله، اما آنها اساساً گردآورنده و ویراستار مجموعه سلیمان بودند. بنابراین ما نیت نویسنده، شخص اصلی، چه عامیانه از دوران باستان باشد، چه ضرب المثل و بنابراین نیت نویسنده را داریم. اما پس نیت گردآورنده چه می شود؟ وقتی او این چیزها را کنار هم می گذارد، وقتی مجموعه ها را ویرایش می کند و ارتباطات را می بیند و آنها را کنار هم می گذارد، گردآورندهایی که الهام بخش او نیز بوده، در واقع از کتاب مقدس مثلا از 3000 ضرب المثل سلیمان می نویسد. او چند صد تا را از اینجا انتخاب می کند و آنها را از آنجا انتخاب می کند و سپس کنار هم می گذارد. بنابراین گردآورنده و همچنین نویسنده نیت دارند. ما باید به هر دوی آنها نگاه کنیم. گردآورندگان چگونه ضرب المثل ها را به هم پیوند دادند؟ چگونه آنها را به هم پیوند دادند؟ از چه نوع تکنیک هایی استفاده کردند؟ تکنیک ها در شعر مهم هستند. برای فهمیدن شعر باید بفهمید که چه معنایی دارد، نه فقط اینکه چه معنایی دارد، بلکه اینکه چگونه معنا میدهد، چگونه میگه، چه میگه، اینکه چگونه میگه برای انتخاب شعر بسیار مهم است. بگذارید فقط چند مثال بزنم. وقتی امثال باب 10 تا 29 رو خوندم، متوجه شدم که 62 مثال از جفتسازی وجود داره. یعنی 124 آیه از 568 آیه. حالا بابت همه این آمارها متاسفم، اما از فصل‌های 10 تا 29 568 آیه وجود دارد و 124 تای آنها به صورت جفت هستند. یعنی 21% از فصل‌های 10 تا 29، 21% این پدیده جفت شدن را نشون می‌دهند. بنابراین من سپس فهرستی از 124 آیه جفت شده را در اینجا در ویدیو قرار می‌دهم. و بنابراین می توانید این نوع لیست خرید را از فصل 10 تا فصل 29 آیاتی که به صورت جفت جفت شدند و من اونجا پیدا کردم ببینید و متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. بنابراین این فقط یک چیز در هم و بر هم و بی‌نظم نیست. این جفت‌ها به طور مکرر رخ می‌دهند. در واقع 21% از آنها به صورت جفت یافت می‌شوند. حال انواع دیگری از پدیده جفت شدن و انواع دیگری از جمع‌آوری، نحوه جمع‌آوری آنها توسط کلکسیونرها وجود دارد. یکی از آنها سهگانه خواهد بود که در آن نه تنها دو تا بلکه جفت‌های 21% هستند، بلکه چندین مورد از این سهگانه ها را دارید. و بنابراین به عنوان مثال، امثال فصل ساعت 23 و 26 دقیقه تا 28 یک سهگانه است. فصل ساعت 24 و 10 دقیقه تا 12 نیز یک سهگانه است. و بنابراین اینها سه آیه پشت سر هم دارند. سپس مواردی وجود دارد که من آنها را جفتهی جدا از هم نامیدم. به عبارت دیگر، دو آیه وجود دارد که به هم متصل هستند، اما توسط یکی در وسط که با اون مطابقت ندارد، از هم جدا می شوند. اما بعد یکی اینجا و یکی اینجا دارید و بعد نوعی از یکی دارید که بین این دو جریان نداره. و بگذارید فقط یک مثال از آن را بخوانم. امثال فصل 10 آیات 8 و 10. بنابراین ما قصد داریم آیات 8، 9 و 10 رو بخونیم، اما توجه داشته باشید که 8 و 10 بسیار به هم مرتبط هستند، اما نه اینطور نیست. و بنابراین این حکیم دل است، امثال فصل ساعت 10 و 8 دقیقه، اون که حکیم دل است، احکام را میپذیرد، اما احمق پرگو هلاک خواهد شد. آیه 9، اون که با صداقت راه می رود، در امنیت گام بر می دارد، اما اون که راه های خود را کج می کند، رسوا خواهد شد. بنابراین در مورد راه رفتن صحبت می شود. آیه 10، هر که چشم را سیاه کند، درد سر می سازد و احمق پرگو هلاک می شود. آیا این را قبلا نشنیدیم؟ احمق پرگو هلاک می شود در آیه 10 ذکر شده است. و همچنین دقیقا همین عبارت در آیه 8 نیز آمده است. بنابراین 8 با 10 دقیقا یکسان هستند و اون دو ضربال مثل را پیرامون کسی که راه می رود، با صداقت راه می رود، به هم پیوند می دهند. بنابراین این نوعی جفت شکسته یا جفت جدا شده، یک جفت جدا شده است. و نمونه های دیگری نیز از این دست وجود دارد. ما برخی از آنها را در آنجا فهرست کرده ایم. یک جفت به علاوه یک وجود دارد. بنابراین امثال باب 15 آیات 1 و 2 یک جفت هستند. و سپس اگر به پایین بروید، عدد 3 به خودی خود به هم متصل نمی شود، اما عدد 4 به نوعی به هم متصل می شود. بنابراین چیزی که دارید یک جفت به علاوه یک، یک جفت به علاوه یک است. و سپس چند مثال از آن را برای شما آوردم. این یک جفت به علاوه یک جدا است. سپس یک جفت به علاوه یک متصل وجود دارد. بنابراین یک جفت به علاوه یک جدا است. به عبارت دیگر، یک نوع در وسط وجود دارد و سپس مورد بعدی به جفت برمی گردد. یک جفت به علاوه یک وقتی که کنار هم قرار می گیرند. امثال ساعت 10:16 دقیق و 17 یک جفت هستند. و سپس آیه 18 به خودش متصل می شود. امثال ساعت 15:16 دقیق و 17 یک جفت هستند و آیه 15 به انتهای آنها متصل می شود. بنابراین چندین جفت از این ضربال مثل ها به علاوه یکی بلافاصله وجود دارد. و سپس به چیزی می رسیم که من اون را رشته های ضربال مثلی نامیدم، جایی که چندین ضربال مثل پشت سر هم یک رشته را تشکیل می دهند. احتمالاً بهتر است کاری که کنوت هایم انجام داده است را انجام دهد و آنها را خوشه بنامد. او آنها را مانند خوشه های انگور می بیند. و بنابراین او نوشته است، فکر میکنم پایان نامهش منتشر شده است، مانند انگورهای طلا و نقره نشانده شده، مانند انگورهای طلا نشانده شده در نقره. این کتابی است که او نوشته است، پایان نامهش که در آن به ضربال مثلها، ضربال مثلهای 10 و بعد از آن میپردازد و این خوشه ها و نحوهی عمل کرده این ضربال مثلها را نشان میدهد. و بنابراین کتاب بسیار جالبی است. کتاب دیگر او که فوق‌العاده است، تخیل شاعرانه در ضربال مثل هاست. و بنابراین او دو کتاب منتشر کرده است، تخیل شاعرانه در ضربال مثل ها که در واقع اثری فوق‌العاده در مورد عناصر تکرارشونده در ضربال مثل هاست. و لذت بخش است و همانطور که قرار است تخیل شما را تحریک می کند. دفعه قبل که در مورد امثال 26، 4 و 5 صحبت کردیم، آنها از نوع متناقضی از امثال بودند. و ما متوجه شدیم که از شخصی به نام ولفگانگ مایدر در ورمونت که احتمالاً متخصص برجسته جهان است و در این پارمیولوژی که مطالعه ضرب المثل هاست، مطالعه می کند. او نمی دانم چند زبان می خواند. او روسی، آلمانی و انگلیسی تدریس می کند، بدیهی است. او در ورمونت تدریس می کند و زبانهای بسیار بسیار دیگری را می داند. و آنها را از مجموعه ضرب المثل های جهان بیرون می کشد و سعی می کند تعریف کند که ضرب المثل چیست. بیشتر فرهنگ ها آنها را دارند. و بنابراین او سؤال بزرگی پرسید. او اصلا به مطالعات کتاب مقدس مربوط نیست، اما ضرب المثل ها را به صورت بین المللی مطالعه می کند و سپس اصول را از آن استخراج می کند. و بنابراین او متوجه شده است که چه کتاب کوچک فوق‌العاده‌ای نوشته است که ضربال مثل‌های پیچیده نام دارد. و این ضربال مثل‌ها مانند غیبت باعث می شود قلب مهربان تر شود. خب، همه شما می دانید، همسرم، وقتی من در حوزه علمیه بودم، او در کالج ایالتی بوفالو بود. و بنابراین ما از هم جدا شدیم، غیبت باعث می شود قلب مهربان تر شود یا غیبت باعث می شود قلب سرگردان شود. ضربال مثل پیچیده. یا از دیده رفتن، از دل رفتن است. حالا او در بوفالو است، من در منطقه فیلادلفیا هستم و این از دیده رفتن، از دل رفتن است. ضربال مثل هایی وجود دارند که هم به یک جهت و هم به یک چیز اشاره می کنند. و خب دخترم، من سعی کردم بچه هایم را صبح زود بیدار کنم، بدیهی است که شکست خوردم. و مردم با این ویژگی به دنیا می آیند. بعضی ها شب زنده دار هستند بعضی ها سحرخیز. من اتفاقا آدم سحرخیزی هستم. و بنابراین به دخترم میگویم سحرخیز کرم رو میگیرد و بدون اینکه پلک بزند. دخترم واقعا آدم باهوشی است. بدون اینکه پلک بزند رو به من میکند و میگوید بله سحرخیز کرم رو میگیرد. اما موش دوم پنیر رو میگیرد. و بنابراین ما نوعی دویل زربال مثال ها را داشتیم. پرنده سحرخیز کرم را میبرد. حالا موش دوم پنیر را میگیرد. بنابراین من میخواهم در رخت خواب بمانم. و او اینطور برداشت کرد. قبل از اینکه بپری، خوب نگاه کن. به عبارت دیگر، فقط به چیزی نپر. قبل از اینکه بپری، خوب نگاه کن. یا زربال مثل معکوس این است، کسی که تردید میکند باخته است. بنابراین اگر زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل آن کنید، موقعیت را از دست میدهید. یا اینکه قبل از اینکه بپری، خوب نگاه کن. خب، ولفگانگ مایدر در کتاب امثال کار فوق‌العاده‌ای انجام داده و اینکه چطور زربال مثل‌ها بازیگوشانه هستند، تقریباً مدام با هم در تعاملند. و ما همیشه به این فکر می‌کنیم که آیا این از نظر الهیاتی و گزارهایی درست است یا نه. و بنابراین ما این چیز درست و غلط را داریم. و این نوع بازیگوشی زربال مثل‌ها را که باعث می‌شود عمیق‌تر در مورد موقعیت‌ها فکر کنید، از دست داده‌ایم. بنابراین امثال 26:4 میگد به احمق مطابق حماقتش پاسخ مده، مبادا خودت مثل او شوی. بنابراین وقتی به یک احمق پاسخ میدهی، ریسک شخصی رو پذیرفته ای. و بنابراین به احمق مطابق حماقتش پاسخ مده، مبادا خودت مثل او شوی، یعنی این به خودت برمیگردد. در آیه بعدی امثال 26:5 میتوانید ببینید که این دو با هم جفت شدند. به احمق مطابق حماقتش پاسخ بده، مبادا در نظر خود حکیم باشد. اگر نگرانی شما برای احمق است، به احمق مطابق حماقتش پاسخ بده، مبادا در نظر خود حکیم باشد. به عبارت دیگر، عاقل بودن در نظر خودت بدتر از احمق بودن است. دوباره میگویید، این نکته بسیار مهمی است. عاقل بودن در نظر خودت غرور، تکبر، عاقل بودن در نظر خودت بدتر از احمق بودن است. و او میگوید اگر میتوانید جلوی یک احمق را بگیرید که به تکبر و غرور تنزل پیدا کند، شاید اگر به احمق فکر میکنید باید این کار را انجام دهید. اما اگر به خودت و ذری که به تو میرسد فکر میکنی، پس مراقب باش، زیرا وقتی به یک احمق طبق حماقتش جواب میدهی، بعضی ها تو را مثل او فرض میکنند. و بنابراین آن دو زربال مثل به نوعی پشت سر هم قرار میگیرند، با هم جفت میشوند. و بنابراین هاگلان نتیجه میگیرد که ورود به گفتگو با یک احمق برای عاقل هم یک وظیفه و هم یک تهدید است. پاسخ دادن به یک احمق یک وظیفه است، اما همچنین یک تهدید است. و شما باید از هر دوی این موارد آگاه باشید. بنابراین امثال باب 26 آیات 4 و 5 برای یک جفت زربال مثل که عمدن به هم متصل شدند، کنار هم قرار گرفتند، به هم متصل شدند، دو زربال مثل عمدن، هیچ کس نمیتواند در این مورد بحث کند. امثال باب 26 آیات 4 و 5 با هم میآیند. هیچ چیز مشابهی در بقیه مجموعه زربال مثل ها وجود ندارد. هیچ چیز مشابهی وجود ندارد. آنها بی‌نظیر هستند. آنها از همان ابتدا هر دو بی‌نظیر هستند. و آنها به این شکل با هم میآیند. هیچ چیز حتی نزدیک به آن هم وجود ندارد. بنابراین آنها به هم متصل میشوند تا خردمندان را به تفکر و تخیل سطح بالاتر سوق دهند، با استفاده از جفت، زربال مثل با تکرار اون و با مقدار مشخصی از بازیگوشی و تقلید. باید این تقلید را به خاطر داشته باشید، این ممکن است جایی باشد که بیبیلان بی کار خود را شروع می کند. در اینجا یک تقلید برای رسیدن به هدف مجموعه دار وجود داره، نه فقط نویسنده اصلی هر کسی که زربال مثل اصلی را نوشته است، بلکه اکنون با جفت کردن مجموعه دار این دو را کنار هم قرار می دهد و عمیق‌تر به این فکر می کند که چه چیزی در برخورد با یک احمق مناسب است. و امثال 26:1-12 اساساً در مورد چگونگی برخورد با یک احمق است. توی آن را کتاب احمق‌ها می‌نامد چگونه با یک احمق برخورد می‌کنید. بنابراین آن آیاتی که به صورت جفت نوشته می‌شوند بسیار مفید هستند. حالا می‌خواهم به یک جفت دیگر بروم و 5 جفت را بررسی کنیم. قرار است 5 جفت را با جزئیات بررسی کنیم، شاید کمی جزئیات بیش از حد باشد، اما به هر حال آنها را با جزئیات بررسی خواهیم کرد و سپس فقط یک ساختار سطحی از تکنیک‌های مختلفی که برای جفت کردن چیزها استفاده شده است، شاید 4 یا 5-6 نوع مختلف از تکنیک‌های جفت کردن انجام خواهیم داد. و بعد نتیجه می‌گیریم. خب، اولین جفت ما در واقع امسال 26، 4 و 5 بود. این یکی واقعا واضح است. یک جفت است. اگر به باب ساعت 15:08 و 9 امثال ساعت 15:08 و 9 مراجعه کنید، این جفت چیزی است که جفت پیوند نحوی نامیده می شود. این یک جفت پیوند نحوی است. بگذارید دو آیه را بخوانم. قربانی شریران، جمع، شاید ترجمه شریران بهتر باشد. قربانی شریران، مکروه نزد خداوند، توجه کنید که من فعل نیاوردم. به این میگویند جمله صرفی. فعلی وجود ندارد. حالا در انگلیسی، وقتی در ابری فعلی وجود ندارد، معمولاً از کلمه هست استفاده می کنیم. وقتی در ابری فعلی وجود ندارد، از کلمه است استفاده می کنیم. بنابراین، قربانی شریران نزد خداوند مکروه است. اما هست نیست، بیایید در مورد اینکه هست چیست بحث نکنیم. اما به هر حال، چیزی که ما می گوییم این است که هست وجود ندارد و این اضافه شده است، زیرا ما در انگلیسی به اون نیاز داریم. آنها در ابری به آن نیازی نداشتند و بنابراین در ابری به آن بند لفظی میگویند و مطالعات زیبای زیادی در مورد عبارت بیفعل در زبان ابری انجام شده است. اما دعای صالحان جمع مایه خشنودی اوست، بنابراین قربانی شریران نزد خداوند مکروه است. اما دعای صالحان مایه خشنودی اوست. آیه بعدی مکروه خداوند راه شریران مفرد. مکروه خداوند، راه شریران، باز هم، هیچ فعلی در آنجا وجود ندارد. بنابراین، شما اینجا یک عبارت بیفعل دیگر دارید. و بنابراین، شما دو عبارت بیفعل در آیات 15:8 و 9 دارید، مکروه خداوند، راه شریران، مفرد. شریران در اولی جمع بود. بنابراین، یک تغییر در اینجا رخ داده است. بنابراین، ما به انگلیسی میگوییم، راه شریران نزد خداوند مکروه است. اما کسی که در پی عدالت است را دوست دارد. اما مورد اول توجه کنید که چگونه آیه اول 8 ساعت 15:08 همه به صورت جمع آمدند، شریران، درستکاران، تعداد زیادی از آنها وجود دارد. و حالا به صورت مفرد می آید. راه شریران نزد خداوند مکروه است، مفرد، اما کسی را که در پی عدالت است دوست می دارد و در آخری یک فعل وجود دارد. خب، بیایید نگاهی به این بیندازیم. من متن ابری را اینجا گذاشتم تا بتوانید کمی با آن آشنا شوید. رنگ زرد داده شده است. ضمناً ابری از سمت راست به چپ خوانده می شود. ما از چپ به راست می خوانیم. بنابراین برای خواندن ابری باید به این سمت برگردید. مکروه خداوند به رنگ زرد است. تواوت آدونایی یا تواوت آدونایی قربانی شریران. و شریران در رنگ نارنجی آنان هستند که جمع بسته شده اند. بنابراین شریران احتمالاً قربانی شریران نزد خداوند مکروه است. اما در واقع با قربانی شریران شروع می شود که در دو نقطه بعدی می گوید اما دعای درستکاران جمع مایه خشنودی اوست. و می بینید که طعمش زرد است. و راتزنون هم زرد است. و بنابراین شما آن چیزها را به کار انداخته اید. حالا به آیه بعدی می رسیم. متوجه خواهید شد که آیه بعدی با تواوت آدونای شروع می شود، مکروه خداوند. و بعد از آن شریر، راه شریران است. راه شریران در آنجا مفرد است. و سپس بخش آخر آن، کسی است که به دنبال عدالت می رود و او آن را دوست دارد. و حالا بالاخره یک فعل داریم که درباره خدا صحبت می کند. توجه کنید که پایان آیه اول در آیه 8 با لذت او به پایان می رسد. او به آدونایی یا یهوه اشاره دارد. توجه کنید که در پایان آیه 9 او دوست دارد آمده است. بنابراین کسی که به دنبال عدالت است، او آن را دوست دارد. او که در فعل است، فعل سوم شخص مفرد مذکر، او دوباره به یهوه یا آدونایی یا خداوند اشاره دارد. بنابراین مکروه خداوند است و سپس او کسی را که در پی عدالت است دوست دارد. و بنابراین هر دو در انتها نوعی از این ارجاعات ضمیری را دارند که به مورد اول برمیگردند، مکروه خداوند. و بعد او مایه شادی اوست می شود، او دوست می دارد. پس فقط دارم این را ترسیم می کنم. حالا با پیروی دقیق از ابری، آن را به این صورت ترجمه کردم، قربانی شریران و مشخص می کنم که جمع است، مکروهی برای خداوند. اما دعای درستکاران، دوباره جمع، مایه شادی اوست. و بعد اینها را با رنگ مشخص کردم. آیه دوم، آیه نهم، مکروه خداوند، توجه کنید که من حتی به انگلیسی هم اون را اینطور شروع کردم، مکروه خداوند، راه شریران، اما کسی را که در پی عدالت است دوست می داره. خیلی جالبه. این راه شریران 5 بار در جای دیگری از کتاب مقدس آمده است. 5 باری که من فهرست کردم کجا آمده است؟ و هر بار که در جای دیگری آمده، جمع است. هر بار که در جای دیگری آمده، راه شریران، جمع است. رشایم به جای رشا. جمع است. توجه کنید، اگر قرار بود 15:8 با 15:9 مطابقت داده شود، جمع می شد، اما اینطور نیست. این عبارت هنوز در خود ضرب المثل مفرد است، زیرا راه شریران مفرد است، اما کسی که در پی عدالت است نیز مفرد است. بنابراین آیه اول 2 صیغه جمع دارد. آیه دوم 2 صیغه مفرد دارد. حالا چیزی که می‌خواهم انجام دهم این است که ترجمه‌ها چگونه با مفرد و جمع برخورد می‌کنند. بنابراین من اینجا ترجمه خودم را که جمع را می‌سازد، یعنی شرورها را جمع در مقابل شرور مفرد قرار می‌دهم. بنابراین می توانید ببینید که ما آنجا هستیم. حالا این کاری است که یز انجام می دهد. بگذارید اول نو را انجام دهم. نو می گوید خداوند از قربانی شریران بیزار است. توجه کنید که نو فعل را اضافه می کند. آیا فعل در آن وجود دارد؟ نه. فکر می کنم بهتر است کلمه را آنجا بگذاریم. به این ترتیب هر کسی که چیزی می داند، می داند که این یک عبارت بدون فعل است. اما خداوند از قربانی شریران بیزار است. آیا شریر مفرد است یا جمع؟ خب، در انگلیسی شریر می تواند مفرد باشد یا می تواند جمع باشد. شما نمی دانید. و به همین دلیل است که من شریران را اضافه کردم. و سپس این به وضوح آن را مشخص می کند. دعای قایم دوباره صاف مفرد است یا جمع؟ در انگلیسی در نو شما نمی دانید چون صاف است، می تواند مفرد باشد، می تواند جمع باشد. شما نمیگویید قائم ها، نمیگویید خب مگر اینکه فوتبال بازی کنید. اما به هر حال پس صاف او را خشنود می کند. سپس آیه بعدی با این شروع می شود، خداوند نفرت دارد. به هر دوی اینها توجه کنید، نال با این شروع می شود، خداوند نفرت دارد، خداوند نفرت دارد. بنابراین طوری به نظر می رسد که هر دو با این شروع می شوند. اما در واقع در عبری این طور نیست. و بنابراین در واقع نل با قرار گرفتن این حرف اول، خداوند نفرت دارد، خداوند نفرت داره، اون رو کمی بیشتر به جفت زربال مثل نزدیک میکنه تا خود ابری. و دوباره در آیه دوم، آیه نهم، خداوند نفرت دارد در نو هیچ فعلی وجود ندارد. آنها فعل نفرت دارد را قرار دادند. خداوند از راه شریران نفرت دارد. حالا مفرد، مفرد، جمع است. نو را که شما را مبهم می کند، نمی گوید، اما او کسانی را دوست دارد. حالا توجه کنید، نو آنان را مفرد می کند یا جمع. به همین دلیل است که من آن را با رنگ قرمز می نویسم. آنها کسانی را که در پی عدالت هستند می سازند. آنان جمع است. توجه کنید که در عبری به صورت مفرد آمده است. کسی را که در پی عدالت است، دوست می دارد. و بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که نو ارتباط بین جمع‌ها در آیه 8 در مقابل مفردها در آیه 9 را از دست می‌دهد، زیرا می‌گد آنها و سپس او متنفر می‌شود. بنابراین نو در اینجا کمی مشکل دارد. در واقع همه ترجمه‌ها مشکل دارند. حتی مال من هم مشکلات و اینجور چیزا داره. آدم دلش می‌خواد سختگیر باشه. من اینجا یکم سختگیرم. باید اعتراف کنم. نسخه یس و این را میگوید قربانی شریران دوباره مفرد جمع شما نمیدانید. این به زبان انگلیسی است، اما توجه کنید که این از را با فعل از انجام میدهد. من این را دوست دارم. به عبارت دیگر قربانی شریران است، یک عبارت بدون فعل است. ما باید در انگلیسی از را اضافه کنیم. بنابراین برای اینکه معنی دار باشد، قربانی شریران نزد خداوند مکروه است. توجه کنید که عبارت مکروه خداوند را در رتبه دوم قرار می دهد که در واقع با ترتیب عبری مطابقت بیشتری دارد. این عبارت مکروه خداوند را به آخر تغییر نمی دهد. مثل ترجمه جدید انگلیسی آن را اول قرار نمی دهد. اجازه می دهد در دوم باشد. بنابراین از جریان طبیعی عبری پیروی می کند. من هم این را دوست دارم. فقط از نظر ترتیب کلمات عبری را دقیق‌تر منعکس می‌کند. اما دعای صالحان باز هم ما نمی‌دانیم مفرد است یا جمع است. دوباره فعل است را در آنجا قرار می‌دهد و به ما می‌گوید که این یک عبارت بدون فعل است. خب، واقعاً یه جورایی باحاله. یه جمله بی فعل و یه جمله بی فعل و هشته و بعد نه، یعنی راه و روش شریران. باز هم شریر، ما نمی‌دانیم که مفرد است یا جمع. در انگلیسی، wake می‌تواند مفرد باشد یا می‌تواند جمع باشد. چیزی شبیه دیر است. یک بار دوستی داشتم که سفر می‌کردیم، فکر کنم در اسکاتلند بود. و او گفت، به همه دیرها نگاه کن. به همه دیرها نگاه کن. و شما می‌گویید، یک دقیقه صبر کنید. در انگلیسی، ما دیر می‌گوییم، دیر مفرد جمع است. بنابراین، ما شیپ و شیپ را می‌شناسیم. به همه شیپ‌ها نگاه کنید. و شما می‌گویید، ما واقعاً شیپ نمی‌سازیم. ما شیپ و دیر را می‌سازیم. شیپ مفرد است. آنجا یک شیپ هست و آنجا گوسفندهای زیادی هست. و بنابراین، آنها به هر دو سمت می‌روند. بنابراین، با وک. بنابراین، عبارت راه شریران، مفرد، جمع به معنای واقعاً نیست. به همین دلیل است که من راه شریر را ترجمه می‌کنم. و سپس روشن می‌کند که مفرد است، هست، و این نسخه اس این کار را خیلی خوب انجام می‌دهد. عبارت بدون فعل مکروه خداوند است را برمی‌داره. حالا احتمالاً باید ترتیب را تغییر می‌دادند و می‌گفتند مکروه خداوند راه شریران است تا با ابری مطابقت داشته باشد. ابری کمی در ترتیب آن بهتر است. اما او را دوست دارد. حالا توجه کنید که آنها چه می‌کنند. اما او کسی را که در پی پارسایی است دوست دارد. بنابراین آنها مفرد می‌گویند که در واقع نکته اینجاست که آیه نهم مفرد است و آنها آن را با او در آنجا جمع می‌کنند تا اینکه بگن آنها. و شما می‌گویید خب او این خیلی شامل جنسیت نمی‌شود و می‌توانید از همه این چیزها سر در بیاورید. باشه. و می‌دانید من اهمیتی نمی‌دهم که وارد این چیزها شوم. با این حال اینجا وقتی نوشته شده او به این معنی که مفرد است و این خیلی خوب است و بنابراین از اینجا کار خوبی انجام می‌دهد و من باید آن را به آنها بدهم و بنابراین انسجام هر دو گفته یهوه هستند. یهوه از آن متنفر است. یهوه این برای یهوه نفرتانگیز است و سپس آیه دوم این خداوند از آن متنفر است. این برای خداوند نفرتانگیز است. هر دو یهوه را دارند. بنابراین اینها گفته‌های یهوه، گفته‌های یهوه نامیده می‌شوند. و وقتی در امثال هستید، به خصوص در گفته‌ها، به گفته‌های یهوه نگاه کنید، آنهایی که نام خدا را ذکر می‌کنند. حدود 87 مورد از آنها در کتاب امثال، بخش امثال، وجود دارد که 15 مورد از آنها در آیات مجاور هم هستند. بنابراین شما یک گفته یهوه دارید و به دنبال اون یک گفته دیگر از یهوه حدود 15 مورد از این 87 مورد مجاور هم هستند. هر دو کلمات کلیدی دارند. این عبارت چندین تکیه کلام دارد، مورد نفرت خداوند، مورد نفرت خداوند. هر دو بار ذکر شده است، تاور ادنی. و آیه اول میگوید تاور ادنی، دو کلمه، مورد نفرت خداوند یا مورد نفرت خداوند. با این حال، شما می خواهید آن را به عنوان یک عمل زشت ترجمه کنید. و بنابراین، شما این دو را با این عمل زشت خداوند دارید، چندین تکیه کلام در هر دو آیه. دو تا از این کلمات دقیقا تکرار شدند. به آنها تکیه کلام می گویند. حالا عبارت مکروه خداوند را بررسی می کنیم. 11 از آنها در امثال وجود دارد و من آنها را اینجا فهرست کردم. 11 از اینها وجود دارد. بنابراین 11 گفته‌ای مکروه خداوند وجود دارد. فقط این بار پشت سر هم آمدند. بنابراین هیچ یک از موارد دیگر پس از یک مورد نفرت‌انگیز نزد خداوند ضربال مثل دیگری که اون هم مورد نفرت خداوند است نیامده است. آنها هرگز پشت سر هم قرار نمی‌گیرند مگر در اینجا امثال 15:8-9. و بنابراین این نشان می‌دهد که اینجا یک جفت‌سازی در جریان است. آنها معمولاً پراکنده هستند. فقط 11 از آنها برای چیست؟ فصل‌های 10-29 یعنی چی؟ حدود 19 فصل. و منظور من این است که در 19 فصل 11 مورد از این مکروهات خداوند وجود دارد. و فقط در اینجا آنها پشت سر هم قرار گرفتند. بقیه پراکنده هستند و به هیچ وجه کنار همسایه‌شان نیستند. در هر صورت جالب است. این نشان می‌دهد که یک جفتسازی عمدی در اینجا در حال انجام است. فقط یک بار دیگر کلمه مکروه خداوند در مورد شریران استفاده شده است و آن در باب ساعت 17 و 15 دقیقه است. با این حال اینجا دو بار پشت سر هم آن را با شریران مرتبط کرده ایم. مکروه خداوند، راه شریران و بعد یادم رفته که مورد دیگر چه بود، راه شریران و قربانی شریران. بنابراین اولی قربانی شریران است و سپس دیگری راه شریران. هر دوی اینها مورد نفرت خداوند هستند. و بنابراین این یک ارتباط بسیار جالب و قوی در اینجا وجود دارد. هیچ جای دیگری نیست که کلمه نفرت به کلمه رشا یعنی شروع مرتبط باشد. و بنابراین فقط اینجا این ارتباط برقرار شده و دو بار، یک بار در آیه 15 ممیز 8 دهم و یک بار در آیه 15 ممیز 9 دهم در هیچ جای دیگری این ارتباط برقرار شده است. بنابراین این خیلی جالب است. حالا از نظر نحوی این دو آیه چطور با هم مرتبط هستند؟ کلمه شرور با اسم دیگری ساخته شده است. بنابراین قربانی شرور راه شرور. در آیه اول قربانی شرور و در آیه دوم راه شرور است. بنابراین شما چیزی دارید که به اون تقاطع چیزم میگویند. کیاسم یک عبارت است. مثل عب با معمولا چیزها به ترتیب عب هستند. کیاسم میتواند عب و کبا باشد. بنابراین یک وجود دارد. در یونانی جه است. هر طور که بخواهید آن را تلفظ کنید و چیزهایی که در واقع جه است. جه اساساً چیزی است که در یونانی شبیه گه است. بنابراین به این کیاسم میگویند. کیاسم شبیه گه است. و بنابراین میتوانید در تصویر اینجا ببینید که اوب زربال مثل اول به دنبال و زربال مثل دوم میآیند. و اگر دو را به هم وصل کنید و دوب را به هم وصل کنید، خواهید دید که اتصالات یک یا چش می سازند. به همین دلیل است که به اون کیاسم میگویند زیرا اب به آنها را به هم وصل می کنید و شبیه یک چی می شود، چه یونانی که شبیه حرف گما است. بنابراین به این در یونانی کیاسم میگویند قربانی شریران، نفرت خداوند، راه شریران. بنابراین شما قربانی شریران را دارید، سپس هم مورد نفرت خداوند است و سپس در نهی مکروه خداوند، راه شریران است، را دارید. بنابراین به را دارید. به طوری که اب به را دارید، نفرت خداوند که در مرکز آن است. و بب در مرکز است و قربانی شریران و راه شریران رهای بیرونی هستند. و بنابراین این یک ساختار رایج در یونانی یا عبری است. بعضی افراد دچار کیاسموس هستند. این زمانی است که آنها تا به کتاب مقدس میرسند، میگویند او من قرار است یک کیاسما داشته باشم. آنها همه جا هستند. بنابراین زیاد از آن تعریف نکنید. اما دیدن ساختار عبا تا جایی که به ترتیب مربوط می شود، جالب است. دو نقطه دوم یا سطر دوم هر یک از این امثال، دعای شخص درستکار او را خشنود می کند که به کراهت خداوند، قربانی شریران اشاره دارد. این به آن اشاره دارد. و بعد کسی که دنبال عدالت است، او را دوست دارد، سوم شخص مفرد مسکر که به خداوند اشاره دارد. و خب این یه جورایی جالبه. هر دو مصرع دوم به نوعی به خداوند در مصرع اول در نقطه یا مصرع اول مطلب اشاره می کنند. بنابراین خیلی جالب است. تنها چیزی که می خواهم بگم این است که اونها از نظر نحوی توسط دستور زبان و این قبیل چیزها به هم پیوند خوردند. هر دو مصرع اول بدون فعل هستند. بنابراین شما دو مصرع فعلگرا دارید. هر دو مصرع اول یک مورد قربانی یا راه و شریر را به اشتراک می‌گذارند. بنابراین هر دوی آنها اساساً یک عبارت اسمی دارند که به معنای قربانی شریران، راه شریران است. و بنابراین این دو به موازات هم هستند، هر دو عبارت اسمی هستند و هر دو با شریر ترکیب می‌شوند. یکی قربانی است، یکی راه. راه مضمون اصلی است. به محض اینکه می‌گویم راه، راه شریران، ادبیات حکمت‌آمیزی را آغاز می‌کند که در آن دو راه وجود دارد، راه صالحان و راه شریران. و بنابراین هر دو عبارات اسمی دو واحدی دارند و قربانی شریران، نفرت از جانب خداوند و نفرت از جانب خداوند، راه شریران. دوباره در آن ساختار تقاطع ضمیر، ضمیرهای ا و نوه هر دو به یهوه برمی‌گردند. هر دوی آنها همون ترتیب نحوی یا ارجاع به استفاده از ساختارهای ضمیری را داشتند. مضمون هم به آنچه خداوند را خشنود می کند و هم به آنچه خداوند را ناراضی می کند می پردازد. و بنابراین این نوعی مضمون است که در واقع این چیزها را به هم نزدیک می کند، اما نحو نیز همینطور است. تنظیمات این دو آیه در واقع کاملا متنوع است. صحنه اولی قربانی شریران است، خداوند این یک نفر برای قربانی شریران است. قربانی هایی که در فرق با کاهنان و از این قبیل چیزها انجام می شد. و راه شریران این بیشتر یک نگاه خردمندانه به آن است. و بنابراین این دو نفر اساساً مسائل فرقی را مطرح می کنند و می گویند که این موضوع او را منزجر می کند که افراد شرور این قربانی ها را انجام می دهند. در این متن آمده است که وقتی فرد شرور کارهای قربانی یا کارهای فرقی انجام می دهد، نزد کاهن می رود و با انجام این قربانی شگفت‌انگیز نشان می دهد که چقدر انسان خدا ترسی است. و در این متن آمده است که خدا از این کار متنفر است. نفرت‌انگیز است و خدا از آن بیزار است. و بنابراین این اعمال فرقی به شیوهای واقعا منفی ارائه می شوند. به عبارت دیگر، شریر قربانی می کند و این فقط یک تناقض است. این کار برای خدا منزجر کننده است. شخصیت پاسخی از جانب خدا را به دنبال دارد. خدا بیشتر به شخصیت شریر اهمیت می دهد تا به قربانی شما. و اگر شما فقط یک قربانی انجام می دهید و فرد شروری هستید، این کار شما را متقاعد نمی کند. و بنابراین قربانی دعا به سمتی بزرگتر، او از قربانی و دعا به سمتی بسیار بزرگتر، راه شریر و به دنبال عدالت حرکت می کند. فداکاری ها حدود 5 بار در امسال ذکر شدند و معمولاً همیشه منفی هستند. معمولاً همیشه منفی. من برخی از منابع را در آنجا فهرست کردم. امسال ساعت 21 و 27 دقیقه نیز قربانی ها را با چیزهای نفرت‌انگیز جفت می کند. باید به یاد داشته باشید، حکمت نوعی عدم دارد، بحث بزرگی در مورد چگونگی فرقه وجود دارد، وقتی می گویم فرقه، منظورم اعمال بیرونی پرستش خدا، قربانی ها، جشن ها، دعاها، اون نوع کارهای بیرونی است که انجام می دهیم. ما سرمان را خم می کنیم و دستهایمان را به سینه می گذاریم. این بخشی از فرقه ما خواهد بود. هر عمل بیرونی که انجام دهید و رابطه شما با خدا را نشان دهد، فرقه محسوب می شود. معمولاً این کار با کاهنان و افراد تحت نظارت آنها انجام می شود. بنابراین، وقتی از قربانی ها صحبت می شود، تقریباً همیشه جنبه منفی دارد. یادتان هست، در کتاب امثال هیچ کاهنی نیامده، درست است. هیچ قربانی های منفی نیست. اصلاً به عیاد اشاره نشده. اصلاً به کاهنان اشاره نشده. در کتاب امثال سلیمان 3 بار به دعا اشاره شده است. در این بخش آیات 10 تا 29 دو مورد مثبت هستند. آیه ساعت 15 و 8 دقیقه مثبت است، دعای راستان. باز هم دعا با راستان مرتبط است. مثبت است. آیه ساعت 15 و 29 دقیقه نیز به دعا اشاره می کند، اما دعا به شیوهای منفی ذکر شده است. بنابراین دوبار در فصل 15 احتمالاً فصل 15 را فصل دعا در کتاب امثال می نامیم، اما فصل 28 9 امثال به دعا به شیوهای منفی اشاره می کند. بنابراین به هر حال با این موضوع کنار بیایید. خب حالا فصل 15 از 8 تا 9 را داریم. من نشان دادم که چطور این چیزها به صورت یک جفت به هم مرتبط هستند. حالا از کجا می دونید که این یک سهتایی یا یک ربعی نیست یا چطور می خواهید بگید معادله درجه دوم یا چیزی شبیه به اون؟ خب کاری که باید بکنید این است که اون دو رو در نظر بگیرید. این فصل 15، 8، فصل 15، 9 است. به آیه قبل از آن بروید و ببینید که آیا به هم مرتبط هستند یا خیر. آیه قبل فصل ساعت 15 و 7 دقیقه از کتاب امثال است. در آن آمده است که این آیه پر از اصطلاحات حکمت‌آمیز است. اما هیچ همپوشانی وجود نداره. بنابراین امثال ساعت 15 و 7 دقیقه میگوید که لبهای حکیمان دانش را منتشر میکند، اما قلب نادانان چنین نیست. این اصلا با آیات از 15 تا 8 منفی 9 که الان بررسی کردیم مطابقت نداره. آیه ساعت 15 و 7 دقیقه کلامی است. برخلاف آیات دیگر که دیدیم بدون فعل نیست. به علاوه محتوا هم متفاوت است. خب پس میرسیم به این که نه چیست؟ ده چیست؟ آیه ده چیست؟ آیا جداست؟ به عبارت دیگر، آیا این جفت از هم جداست؟ آیا آیات از 8 تا 9 از آیه 7 و آیه 10 جدا شده تا جفت خودش را بسازد؟ و پاسخ آیه 10 است. اصلاً هیچ اشاره‌ای به یهوه نشده است. این یک تنبیه حکمت‌آمیز معمولی و نحوه‌ای پذیرش آن است. حکمت سخت در انتظار کسی است که راه را ترک کند. کسی که از تادیب نفرت دارد خواهد مرد. نمیگوید که خداوند از این یا اون متنفر است و این با قربانی یا دعاهای صالحان یا هر چیز دیگری نیست. بنابراین آیه 10 ارتباطی برقرار نمی کند. به عبارت دیگر این واقعا یک جفت است. فصل 15 آیات از 8 تا 9 یک جفت است. به آیه 7 و آیه 10 مرتبط نیست. این یک جفت است. و این چیزی است که ما آن را جفت ضرب المثل می نامیم. بنابراین تأکید بر چیزهایی است که خداوند از آنها متنفر است. قربانی شریران، راه شریران، قربانی شریران، راه شریر. مورد اول بیشتر جنبه آینی دارد. دوم بیشتر به حکمت گرایش دارد، راه شریران. دعای درستکاران و تلاش، کسی که در پی عدالت است، او را خشنود می کند. پس اینها چیزهایی هستند که او را خشنود می کنند، دعای درستکاران. بنابراین دعا یک مؤلف شخصیتی دارد. کسی که درستکار باشد، خدا به دعاهایش گوش می دهد. اما اگر قلبت بد باشد، ای مرد، قلبت شرور باشد، خدا می گوید، هی، این نفرت‌انگیز است. نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داره این است که دعا به شخصیت فرد بستگی داره. و به هر حال، دنبال کردن راه درست، خدا را خشنود می کند. شخصیت مهمتر از اعمال فرقی است. شخصیت برتر از اعمال فرقی. یکی از چیزهایی که کشف کردم و احتمالاً در آینده در این مورد سخنرانی خواهم کرد، این است که بسیاری از مردم گفتند که ضرب‌المثل‌ها، اون ضرب‌المثل‌های 10 تا 29 همگی عمل پیامدی هستند که کخ و دیگران توصیف کردند، عمل پیامد. و این قانون تلافی یا هر طور که می‌خواهید بگویید، عمل پیامد است. آنها می‌گویند که این یک مضمون اساسی است که زیربنای بیشتر ضرب‌المثل‌ها، عمل پیامد است. من در واقع با این نظر مخالف بودم و نشون دادم که فکر نمی کنم این نتیجه کنش باشه. فکر می کنم نتیجه شخصیت است. و این یک تغییر ظریف است. اما نه خیلی ظریف. عمل پیامد، بله، یک فرد ممکن است عملی انجام دهد که پیامدی داشته باشد، اما کتاب امثال بیشتر به شخصیت فرد، خردمندی، پارسایی، شرارت، این نوع چیزها، خشونت می پردازد. پیامد شخصیت تمرکز اصلی اکثر امثال است. و بنابراین من خواهان آن تغییر از پیامد عمل به پیامد شخصیت هستم. و فکر میکنم بهتر است در کتاب امثال سلیمان، هنگام خواندن اون، ببینید که چگونه این شخصیت را به پیامد اون متصل میکند، نه لزوماً یک عمل خاص. تعامل، ارزیابی و پاسخ شخصی خدا بیشتر بر اساس شخصیت است تا رفتارهای فرقهای مذهبی، یعنی دنبال کردنهایی که منعکس کننده شخصیت هستند. او ریاکاری را میبیند. او حکیم است. خدا حکیم است. و او ریاکاری یک فرد شرور را که با قربانی ها می آید، می بیند، وانمود می کند که عادل است و شرور است. اما او واقعا در قلب شرور است. خدا این را می بیند. او حکیم است. او تیزبین است. او بصیرت دارد. او فهم دارد. و اینها چیزهایی هستند که حکمت به آنها امر شده است. گسترش از اعمال فرقی در آیه 8 به دنبال کردن راه‌های خرد در آیه 9 پیشرفت جالبی بین آیات 8 و 9 است. اولی بیشتر با قربانی‌ها جنبه فرقی دارد. دومی راه شریر بیشتر مبتنی بر خرد است. خب این یکی از آنهاست. امثال ساعت 15 و 8 دقیقه و 9 که از نظر نحوی به هم پیوسته‌اند و آنچه خداوند از آن متنفر است یا برای او مکروه است و آنچه نیست و آنچه از آن لذت می‌بره. بنابراین چه چیزی خدا را خشنود می‌کند و چه چیزی خدا را خشنود نمی‌کند؟ اینها چیزهای بسیار مهمی هستند. اگر می‌خواهید خداوند را خشنود کنید، چیزهای بسیار مهمی هستند. حالا ثروت ثروتمندان بگذارید فقط این را در نظر بگیرم. این امثال باب 10 آیات 15 و 16 است. حالا می‌خواهیم به آن نگاه کنیم. این جفت دوم ماست. راستش را بخواهید، این سومین جلسه ماست. امثال 26 از 4 تا 5 را خوانده ایم. باب 15 آیات 8 و 9 را هم خوانده ایم. و حالا می خواهیم به امسال ساعت 10:15 نگاهی بیندازیم. این یک جفت دیگر خواهد بود، سپس امسال ساعت 10:15. ثروت ثروتمندان شهر مستحکم اوست و فقر ویرانی فقیران. مزد شخص درستکار حیات است، اما درآمد شخص بدکار مجازات. حالا این یک جفت کلمه کلیدی نیست، و بنابراین ما می‌خواهیم به این نگاه کنیم و من متن عبری را اینجا قرار دادم تا بتوانید آن را ببینید، اما بعد انگلیسی را هم در زیر آن، هم در ترجمه‌های نه و هم در ترجمه‌های اس قرار دادم. اما بعد و من کلماتی مانند زرد را به نوعی هایلایت کردم، کلمات زرد دوباره خوانده می‌شوند. شما عبری را از راست به چپ می‌خوانید، اما ثروت ثروتمندان شهر مستحکم آنهاست. بنابراین کری اوزو همون چیزی است که اونجا به رنگ زرد نوشته شده. شهر مستحکم آنها همون چیزی است که در زبان عبری به رنگ زرد نوشته شده است. ثروت ثروتمندان شهر مستحکم آنهاست. توجه کنید که اینجا فعل وجود ندارد. به همین دلیل است که کلمه است را اونجا قرار دادم. حتی نو هم همین کار را می کند، یس هم همین کار را می کند، فعلش را اونجا قرار می دهد. خراب کردن فقرا، کلمه پور که آنجاست، باید پور ونز باشد، همون فقر آنهاست. و به هر حال، می بینید که کمی از کلمه در در اس آمده که واقعا خوب است. فقر فقرا، خراب کردن آنهاست، این روش خوبی برای بیان اون است، زیرا در اون صورت می دانید که جمع است، و سپس با ضمیری که در انتهاست نیز می آید. ثروت یک مرد ثروتمند شهر قدرتمند اوست. کلمه ی رو می توان به شهر قوی او ترجمه کرد، اما وقتی در مورد شهرها صحبت می کنید، فکر می کنم منظورتون چیزی شبیه به بوستون قوی، نیویورک ضعیف یا هر چیز دیگری است. متاسفم. اما به هر حال، بوستون، ما در بوستون زندگی می کنیم، بوستون قوی یه جورایی یه چیزه. اما معمولا وقتی می گیم شهر قوی، از شهر مستحکم حرف میزنیم. اون موقع ها منظور شهری بود که استحکاماتش حفظ شده باشه. و بنابراین من واقعا ترجمه نو یعنی شهر مستحکم آنها را دوست داشتم. احتمالاً حتی بهتر از شهر مستحکم او، چون با اینکه ما در باستون استرون از این استفاده میکنیم، فکر نمیکنم لزوماً اینطور باشه. فکر میکنم شهر مستحکم احتمالاً دقیق‌تر است. حالا آیه دوم آیه 16 میگوید مزد پارسایان حیات است. باز هم این یک عبارت بدون فعل است. کلمه هست در متن وجود دارد و بنابراین مزد پارسایان حیات است. نه درستش کرده. میتونید ببینید که رنگ های زرد کجا با هم مطابقت دارن، اما نتیجه کار بدکاران مجازات است. حالا جناس کلمه مجازات به رنگ زرد نوشته شده، اما خود مجازات اونجا به رنگ سفیده. پس من خرابش کردم. اما در واقع وقتی به اس نگاه می کنید، مزد نیکوکاران به زندگی منجر می شود، بنابراین از کلمه منجر می شود را در آنجا قرار می دهد. و من فکر می کنم این کلمه هدایت می کند، در واقع شما را گمراه می کند، زیرا هیچ فعلی در آن وجود نداره. بنابراین باید این طور باشد، مزد پرهیزکاران زندگی است، به زندگی است، به زندگی است. او چم؟ شما هم را می شناسید؟ شما به یک مهمانی یهودی یا هر جای دیگری می روید و آنها دارند به سلامتی هم می نوشند. شما می گویید لحم. هم یعنی زندگی کردن. و بنابراین لحم، این دقیقا همون کلمه ابریست که اینجا استفاده می شود و کلمه سفید پوست به معنای زندگی. اما توجه کنید که می گوید مزد پارسایان به زندگی منجر می شود. در اینجا هیچ فعلی وجود ندارد. بنابراین باید مزد باشد، مزد نیکوکاران، زندگی و سود است. و سپس از سود بدکاران را دارد. و سپس اساساً باید فعل را اضافه کنید. سود شریران به گناه منجر می شود. بنابراین ترجمه کلمه گناه است و این کلمه می تواند به معنای گناه باشد. اما در این متن احتمالاً به معنای مجازات است. بنابراین من فکر می کنم نه در واقع از نظر معنی آن را صحیح‌تر از گناه بیان کرده است. و بنابراین مراقب باشید، می دانید، من ترجمه ها را می گویم، آنها ترجمه های انگلیسی هستند، و دو زبان، عبری همیشه با انگلیسی مطابقت نداره. و بنابراین در نحوه ترجمه مترجم انگلیسی تغییراتی وجود خواهد داشت. گاهی اوقات آنها آن را درست می گویند. گاهی اوقات آنها آن را اشتباه می کنند. بنابراین باید به من گوش دهید، زیرا من همیشه آن را درست می گویم شوخی. نه. باشه. من بیشتر هم اشتباه میکنم. اگر میخواهید ببینید من چه کار کردم، به ناد نگاه کنید، چون من روی ناد برای کتاب زربال مثلها به همراه چند محقق واقعا عالی دیگر، ریوان لیون، ریچارد شولتز و ترمپر لانگمن کار کردم. و همکاری با آنها واقعا افتخار بزرگی بود. اما حتی در ناد هم میتوانم ترجمه خودم را نقد کنم. بنابراین باید مراقب باشید. در ترجمه باید چطور باید بگویم کمی به افرادی که ترجمه را انجام می‌دهند فضا بدهید. و بنابراین من اینجا ایراد می‌گیرم، اما خب بگذارید از آنجا خارج شوم. حالا انسجام. چطور آیه ساعت 10:15 با آیه 16 در یک جفت ترکیب شده است؟ حتی یک کلمه هم تکرار نشده، با اینکه کلمات پرتکرار وجود دارند، کلمه عادل و شریر در همه جای کتاب امثال استفاده شده است. و شما میگویید، خب، میدانید، اون دو کلمه، البته، اون دو باید در آن دو آیه برای پیوند دادن آنها به هم استفاده شوند. نه، نه. با اینکه آنها از اصطلاحات عادل، صدقه و راشا برای شریر استفاده میکنند، اما آنها در آیات تکرار نشدهاند. اصطلاحات اقتصادی، کلی اصطلاحات اقتصادی در این موارد وجود دارد. ثروت، ثروتمند، فقر، فقیر، دستمزد، درآمد. همه اینها هستند، برای هر یک از آنها از کلمات متفاوتی استفاده می کند. بنابراین هیچ یک از کلمات تکرار نمی شوند. بنابراین نمی توانید بگویید، خب، یک کلمه کلیدی وجود دارد که این دو را به هم پیوند می دهد. نه، هیچ چیزی وجود ندارد که این دو را به هم پیوند دهد. با این حال، از نظر نحوی، بسیار جالب است که 15 الفا و 16 الفا به همگی عبارات بدون فعل هستند. بنابراین، اساساً 4 سطر دارید، 2 سطر برای هر بیت. به همین دلیل است که به آن بایکولون میگویند. اگر بایکولون باشید، یعنی 2 سطر. بایکولون 2 سطر. بنابراین، 2 بایکولون دارید. بنابراین، 4 سطر در یک ردیف است. ضمناً وقتی در عهد عتیق یا تنخ هستید، چگونه شعر را از روایت تشخیص می دهید؟ روایت ها در پاراگراف ها قرار می گیرند، اما شعر در سطرهای منفرد ساخته می شود. شعر بر اساس سطرها پیش می رود، نه بر اساس پاراگراف ها. بنابراین چیزی که اینجا دارید این 4 سطر است که سپس تنظیم شدند. همه آنها جمله واره های بدون فعل هستند. همه آنها جمله واره‌های بدون فعل پشت سر هم هستند، یعنی اینکه 4 تا از آنها پشت سر هم باشند خیلی نادر است. بنابراین فاعل هر 4 تا اسم به علاوه صاحب فعل است. در هر 4 مورد اسم به علاوه مالک و دارنده، ثروتمند و فقیر را شامل می شود. بنابراین شما اصطلاحات مرتبط با ثروت را دارید که به این مالکان اخلاقی مرتبط هستند. در آیه 15 این مالکان وضعیت اقتصادی، ثروتمندان و فقرا هستند. در آیه 16 وضعیت اخلاقی تر است و بنابراین به نوعی به اون سمت می رود. بنابراین ارزیابی مثبت از تأثیر اقتصادی در آیات 15 الف و 16 الف و به دنبال آن تأثیر منفی در آیات 15 و 16. بنابراین بها منفی هستند و الفها در هر دو آیه شاخصهای اقتصادی را توصیف می کنند. حال آیات 15 از فصل 10 در مورد این مسائل اقتصادی آیا به آیه 14 قبل از خود و آیه 16 بعد از خود مرتبط هستند؟ خیر. آیات 13 و 14 در واقع در مورد گفتار هستند و هر دو جمله واره‌های کلامی هستند. و آنها جمله واره‌های کلامی هستند، بنابراین جمله واره‌های بدون فعل نیستند، بنابراین اصلاً با هم مطابقت ندارند. و سپس آیات بعدی با یک کلمه کلیدی به هم مرتبط شدند، اما باز هم این پیوند محکم نیست. بنابراین آنچه این دو آیه به ما میگویند فایده ثروتمند بودن است و سپس آن را با ویژگی‌های اخلاقی مرتبط می‌کند. بنابراین قطعاً مزایایی در ثروتمند بودن نسبت به فقیر بودن وجود دارد. ضربال مثل‌ها، تو دیوانه نیستی. ثروتمندان از مزایای خاصی برخوردارند، اما فقران در شرایط خاصی نابود می‌شوند. اما کاری که می‌کنه این است که اون ضربال مثل اقتصادی در فصل ساعت 10:15 رو می‌گیره و اون رو به یک گزاره اخلاقی پیوند می‌دهد. و بنابراین از هم جدا می‌شود و این دو به خوبی با هم جفت می‌شوند. ثروت، بله، ثروت به فقر ترجیح داده می‌شود، اما کیفیت اخلاقی حتی از پول و مقام هم مهم‌تر است. بنابراین این دو به هم وابستند. حالا یک جفت جالب، جفت بعدی که به آن نگاه خواهیم کرد، ویژگی‌های بسیار جالب و واقعاً جالبی دارد. فصل 13، آیات 21 تا 22. فصل امسال، فصل 13، آیات 21 و 22. در فصل ساعت 13:21 آمده است. 13:21 میگوید: بلام گناهکاران را تعقیب میکند، اما پارسایان پاداش نیکی میگیرند. بنابراین بلا گناهکاران را تعقیب میکند، اما پارسایان پاداش نیکی میگیرند. در آیه 22، آیه بعدی میگوید: مرد نیک میراثی برای فرزندان فرزندانش به جا میگذارد، اما ثروت گناهکار برای پارسایان ذخیره میشود. و به یس و نو نگاه کنید، تقریبا یکسان هستند. حالا توجه کنید و من اسلاید را بالا میگذارم تا بتوانید آن را ببینید. در ترجمه هام سعی کردم ترتیب ابری را رعایت کنم. و اساساً چیزی که من میگم این است که این دو آیه، ساعت 13:21 و 22، از نظر جایگاه، جایی که کلمات قرار میگیرند، جایی که کلمات در جمله قرار میگیرند، به هم متصل هستند. و به هر حال پس به ترجمه من نگاه کنید و من سعی میکنم به زبان ابری بسیار تحت لفظی باشم. البته اینطور نیست، البته ترجمه تحت لفظی به زبان عبری همیشه خوب نیست. گاهی اوقات باید در درک مسائل کمی پویاتر باشید، زیرا اوضاع بین عبری و انگلیسی متفاوت است. اما به هر حال، من اینجا بیش از حد تحت لفظی صحبت می کنم تا نوشته خودم را نقد کنم. این از نظر ترجمه نوعی فاجعه است، اما سعی می کنم نکتایی را بیان کنم. و به رنگ کلمات توجه کنید. مثلا کلمه نارنجی گناهکاران بلایا در پی دارند، بلایا در پی دارد، اما نیکوکاران با خوبی ها پاداش می گیرند. توجه کنید که گناهکاران با گناهکاران شروع می شود و با خوبی ها تمام می شود. در واقع چیزهای خوب فقط گفته می شوند، چیزهای خوب. و سپس آیه بعدی با این شروع می شود: مرد نیک برای نوهایش، فرزندان فرزندانش ارث می گذارد، اما ثروت گناهکاران برای صالحان ذخیره می شود. بنابراین به روشی که من این را ترجمه کردم توجه کنید و این دقیقا از کلمات عبری پیروی می کند که ساعت 13:21 با کلمه گناهکاران شروع می شود و با کلمه گناهکار تمام می شود. اینها دقیقا همون کلمات هستند. بنابراین گناهکاران و گناهکار با گناهکار شروع می شود و با گناهکار تمام می شود. بوم. به این می گویند شمول. مثل یک پاکت است. به یک شکل شروع می شود و به یک شکل تمام می شود. مثل یک پاکت است. آنها به اون شمول یا شمول می گویند، به یک شکل شروع می شود و تمام می شود. اما بعد توجه کنید که در این میان چه اتفاقی می افتد. صالحان با چیزهای خوب، رفاه، پاداش می گیرند. صالحان با رفاه، چیزهای خوب پاداش داده می شوند. و از کلمه تب استفاده می کند. تاو میاو در زبان عبری به معنای بسیار خوب است. اگر در خیابان هستید و کسی چیزی به شما پیشنهاد می‌دهد، می‌گویید تاو میاو. این به معنای بسیار خوب است. تاو کلمه خوب است. بسیار خوب. امانویل تاو. باشه. بیا از این حرفا نزنیم. به هر حال، تاو یعنی خوب. بنابراین اینجا منظور چیزهای خوب است. خوب. و چیزهای خوب اینجا منظور خوبی یک شخص نیست. این در مورد چیزهای خوبی است که او به دست می آورد. بنابراین نیکوکاران نه با شخصیت خوب بلکه با چیزهای خوب یا رفاه پاداش می گیرند. بنابراین ترجمه آن رفاه یا چیزهای خوب است. اما آیه بعدی چگونه شروع می شود؟ آیه بعدی با تاو شروع می شود. باز هم تا برای نوهایش یک شخص خوب ارث می گذارد. بنابراین چیزی که شما دارید همون کلمه ای هست که در پایان آیه 21 و ابتدای آیه 22 آمده است. اما آنها به دو روش مختلف ترجمه شدند. آن که به 21 ختم می شود تا به معنای چیزهای خوب، رفاه و سعادتی است که به شما داده شده است. و تا در 22 با کلمه تا شروع می شود به معنای انسان خوب. حالا صحبت از شخصیت است. خب، خیلی جالبه. با گناهکار شروع میشه و با گناهکار تموم میشه. و در این بین چیزهای خوب، تو و آدم خوب رو دارید. اینها دقیقاً همون کلمات هستند. بنابراین کلمات یکسانی در ابتدا و انتها از نظر جایگاه قرار دارند. جایگاه شروع در شعر مهم است. معمولاً شروع و همچنین کلمه آخر مهم هستند. بنابراین وقتی با شعر سر و کار دارید، همیشه چشمانتان را برای کلمه شروع و کلمه پایان باز نگه دارید. و در وسط، بیت اول با چیزهای خوب و بیت دوم با شخص خوب شروع می شود. اینها دقیقاً یک کلمه هستند، اما به دلیل بافت ترجمه، به دو روش مختلف ترجمه شدند و باید هم همینطور باشند. باید هم همینطور باشند، هرچند که دقیقاً کلمات یکسانی هستند. شما می گویید، خب، اون کلمات یکسان باید به یک شکل ترجمه شوند. من اینطور فکر نمی کنم. به من بگو صندوق عقب چیه؟ حالا داری مثل انگلیسی ها حرف می زنی، درسته؟ صندوق عقب. صندوق عقب چیه؟ خب، صندوق عقب. می دونی صندوق عقب چیه؟ نمی دونی صندوق عقب چیه؟ میگی خب انواع مختلفی از اون وجود داره، منظورت چیه؟ من دارم حرف میزنم، دارم به ماشین پسرم اون بیرون نگاه میکنم، داره سعی میکنه بفروشتش، و اگه من بگم صندوق عقب ماشین، تو به یه چیز فکر میکنی، درسته؟ اما اگه من تو آفریقا باشم و بگم صندوق عقب فیل چی؟ آیا صندوق عقب فیل به صندوق عقب ماشین ربط داره؟ اوه، و بعد من از طریق دوربین، فراتر از دوربین، به بیرون نگاه میکنم و چند تا درخت اونجا هست. اگه من بگم صندوق عقب درخت، آیا صندوق عقب درخت به صندوق عقب ماشین ربط داره؟ آیا به صندوق عقب فیل ربط داره؟ ها، کلمه ها یکی هستن. شما به یه شکل ترجمه میکنید. وقتی کلمه تنه درخت رو میگویید، وقتی میگویید تنه درخت، آیا همون تصویری رو در ذهنتون تداعی میکند که با تنه فیل یا تنه ماشین دارید؟ یا اگر در سفر باشید و یک چمدان و یک صندوق عقب داشته باشید و با یک صندوق عقب سفر کنید چه؟ همسرم صندوق عقب صدر را دارد و همه ژاکت های من را در آن میگذارد. من آنها را در آنجا میدهم. آنها را تا نمی کنم. اما به هر حال شما صندوق عقب صدر را دارید. و بنابراین صندوق عقب صدر، اگر بگم تنه صدر در مقابل چمدان، تنه صدر با تنه درخت، با صندوق عقب ماشین و با تنه فیل متفاوت است. کلمه ترام همون است، اما در آنجا چهار معنی مختلف دارد. و اگر آنها را به یک شکل ترجمه کنید، همه چیز را خراب خواهید کرد. همین موضوع در امثال ساعت 13 و 21 دقیقه و 22 نیز صدق می کند. وقتی می گوید خوب، منظور از خوبی، چیزهای خوب، رفاه است. و وقتی خوبی در اصطلاح دوم استفاده می شود، برای یک شخص خوب به کار می رود. بنابراین مراقب باشید که روی این موضوع تاکید نکنید. آنها باید به معنای واقعی کلمه باشند. بنابراین آنها همیشه باید کلمه را به یک شکل ترجمه کنند. شما نمی توانید این کار را انجام دهید. شما نمی توانید این کار را در انگلیسی انجام دهید. شما نمی توانید این کار را در عبری انجام دهید. خب، بسیار خوب. خب، در اسلاید بعدی می توانید شروع را ببینید، جایی که گناهکاران با رنگ زرد شروع می شوند و خوبی به معنای رفاه یا چیزهای خوب با رنگ نارنجی و سپس خوبی با رنگ نارنجی. و سپس در انتها دوباره سنر را دارید. و بنابراین سنر در انتها و سنر در ابتدا، سنر جمع است. ابتدا مفرد در انتها، اما در گود، یک گود دقیقاً همون کلمه است، تو. بنابراین از نظر موقعیتی، کلمه اول، کلمه آخر، envelopes, inclusio, سنر و سپس گود و گود روی آن است که گناهکاران دردسر را دنبال می کنند، اما پرهیزکاران برای کارهای خوب با چیزهای خوب یا رفاه پاداش می گیرند. شخص نیکوکار برای فرزندان فرزندانش ارث می‌گذارد، اما ثروت گناهکار برای پرهیزکاران ذخیره می‌شود. بنابراین این آغاز و پایان در برگیرنده و در وسط هر دو به سوی نیکی می‌روند. این دو ضربال مثل را به هم پیوند می‌دهد و از نظر موقعیتی به یک جفت ضربال مثل تبدیل می‌کنه. در اینجا روش دیگری برای نگاه کردن به اون و توجه دوباره به این نکته وجود دارد که این تقاطع مطرح می‌شود. من دوچار جنون کیاسم، چیز معنیه، نیستم، اما به هر حال، اینجا در مورد گناهکاران اتفاق میافتد. با گناهکارانی به خوبی، خوب، دو نارنجی در آنجا شروع میشود و سپس گناهکار زرد. بنابراین با عبه به شروع و پایان میابد. بنابراین ما یک چی داریم که دوباره اونها را نشون میدهد، دوباره اونت، وقتی عبه را به هم وصل میکنید، و ها رو به هم وصل می کنید و پا رو به هم وصل می کنید، یک یا فیشه به دست می آورید، من قبلا می گفتم، اما این واقعا کلیدی است. این واقعا کلیدیه. این کلیدشه. به هر حال، ببخشید، من فقط داشتم با کلمه کلید و چی در یونانی و از اینجور چیزا بازی می کردم. خب به هر حال، بیایید یکم با این چیزا خوش بگذرونیم. بنابراین، افکار 21 الفا به هر دو مفعول، فعل و فاعل هستند. ترتیب آنها به صورت مفعول، فعل و سپس فاعل است. سپس سطر دوم مفعول، فعل، فاعل است. بنابراین، این نوز است، مفعول، فعل، فاعل. آفز مفعول، فعل، فاعل. آنها کاملا با 21 وب، دو سطر شما برای امثال ساعت 13 و 21 دقیقه مطابقت دارند. حالا 21 دارای فاعل، فعل، مفعول و good leave and inheritance است. اما میبینید که مجبور شدید ترتیب کلمات را تغییر دهید. آفز مفعول، فعل، فاعل مفعول، فعل، فاعل بود، اما فاعل گاد است. و همانطور که میبینید به 21 به ختم میشود، اما وقتی 22 الف را شروع میکنید، باید با خوبی شروع شود. و بنابراین، شما باید به جای اینکه از لفظ مفعول، فعل، فاعل استفاده کنید، باید به سراغ فاعل، فعل، مفعول بروید. باید این را تغییر دهید. انگلیسی خیلی حول محور او توپ را زد، he hit the ball میچرخد. خب. یا او توپ را زد، she hit the ball فاعل، فعل، مفعول. او زد یک فعل، مفعول، توپ است. و بنابراین ما نوعی کار با ضمیر فاعلی انجام می دهیم. و اینجا ضمیر فاعلی را می بینید. زبان عبری انعطاف پذیری خیلی بیشتری دارد. بنابراین آنها اوز می کنند، اما بعد می خواهید آن کلمه خوب به خوب متصل شود. بنابراین برای تغییر این وضعیت باید از فاعل، فعل، مفعول استفاده کنید. و در پایان باید ثروت گناهکار را به دست آورید، اما باید یک فعل مجهول بسازید. بنابراین فعل مجهول یعنی آن را برای پرهیزکاران ذخیره کن، ثروت گناهکار است. و بنابراین جمله را تمام می کنید، بنابراین جمله آخر به وپا تبدیل می شود که در آن و فعل، عبارت حرف اضافه و مفعول در انتها می آید. و خب، توجه کنید که این نوز است، سپس اون مفعولی که با گناهکاران شروع می شود با مفعول که ثروت گناهکار در انتهاست، مطابقت داره. و خب، چیزی که می خواهم بگویم این است که وقتی شروع به پرداختن به این موضوع می کنید، زیباست. فقط زیباست. رنگ ها، حرکات، دستور زبان اون چیز و کلماتی که استفاده می شوند، همه چطور باید بگیم یک نقاشی فوق‌العاده با کلماتی با بیان شاعرانه است که حتی دستور زبان نیز به زیبایی نحوه ارتباط آنها را منعکس می کند. بنابراین امثال فصل ساعت 13 و 21 دقیقه 22 این گونه به هم مرتبط هستند. حالا تفسیر آن تکرار کلمه تا در کلمه آخر به معنی رفاه که در آن به او با رفاه یا چیزهای خوب پاداش داده می شود و سپس گور و سپس در آیه بعدی به شخص خوب تغییر می کند. و بنابراین باید توجه کنید که آنها یک کلمه هستند. فقط ترجمه انگلیسی را در نظر نگیرید و نگویید خب این رفاه است و بگویید نه نه نه. این همون کلمه رفاه است که برای خوبی هم هست. آیا می توانید آن ارتباطات را ببینید؟ وقتی آن ارتباط را می بینید می گویید او خدای من این زیباست. واقعا جالب است که چگونه آنها پایان را با این ضرب‌المثل به ضرب‌المثل بعدی مرتبط می کنند. به همین دلیل است که این یک جفت ضرب‌المثل با یک شخصیت خوب است. پاداش نیکوکار، ثروت گناهکار است. حال، بند 22 فاعل را در آخر قرار می دهد و شمول را تسهیل می کند. و ما قبلا متوجه این موضوع شده ایم. این ویژگی جایگاه های اول و آخر را جفت می کند. آیا جدا از هم است؟ آیا 13، 21 و 22 جدا از هم است؟ بنابراین فقط یک جفت است و سه‌تایی نیست. خب، اگر به آیه قبل مراجعه کنید، میگوید هر که با خردمندان همراه شود، خردمند می شود، اما همنشین نادانان زیان خواهد دید و بنابراین بدیهی است که این با این پایه اقتصادی که ما در اینجا با اون سر و کار داریم، همخوانی نداره. و اگر به آیه بعد از آن، یعنی آیه های 21 و 22 از این جفت آیه بروید، اگر به آیه 23 بروید، زمین آیش فقرا غذای فراوان می داد. اما بی‌عدالتی اون را از بین برد و بنابراین این درباره اقتصاد است. واقعاً با اون مطابقت ندارد و اصلاً به اون متصل نیست. بقیه آیه ها، چون با اون دو آیه، 21 و 22، احاطه شدند، انگار یک واحد هستند و 23 در آن نمی گنجد. خب، ما الان به سه تا از آنها نگاه کردیم و اینجا می خواهیم به آخرین موردمان نگاهی بیندازیم. و این یک دستبندی موضوعی است. گاهی اوقات جفت‌ها بر اساس موضوع به هم مرتبط می‌شوند، نه عمدتاً. موضوع این نیست، ما پیوند نحوی را دیده‌ایم. ما کلمات کلیدی متعدد را دیده‌ایم. ما این شمول را دیدهاییم که در آن آنها به یک شکل شروع و پایان می‌یابند و موارد دیگر. و حالا آنها موضوعی هستند. ما در انگلیسی به نوعی دوست داریم که موضوعات را حفظ کنیم، می‌دانید. ضربال مثل‌ها معمولاً اینطور نیستند، اما گاهی اوقات یک موضوع را دنبال می‌کنند. و بنابراین در 15 فصل 15 1 و 2 شما دارید پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشاند، پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشان، اما سخن تند خشم را برمی‌انگیزد. چیز بسیار عاقلانه است. پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشاند. همسرم در این کار متخصص است و کلمات ملایمی میگوید و این کلمات فقط اوضاع را آرام میکنند. من اغلب کلمات تندی میگویم و در نهایت خشم را برمیانگیزد. و به هر حال ساعت 11:01 میگوید پاسخ ملایم خشم را فرو مینشاند، اما کلمات تند خشم را برمیانگیزد. آیه بعدی چیست؟ زبان حکیم دانش را میستاید، باز هم درباره گفتار و تأثیر گفتار است. اما دهان احمقان حماقت را جاری می کند. دهان احمقان حماقت را جاری می کند. و بنابراین اول درباره گفتار صحبت می کند و بعد درباره یک گفتار زبان خردمندان و بعد درباره دهان نادانان صحبت می کند. بنابراین هر دوی آنها چیزی شبیه به زبان خردمندان دهان نادانان دارند. بنابراین نوعی عبارت اسمی دارد که با خردمندان و نادانان مطابقت دارد. هیچ شعار مشترکی وجود ندارد. در حالی که موضوع همه چیز است، هر دوی آنها به وضوح در مورد گفتار هستند. هیچ کلمه مشترکی وجود ندارد و از کلمات خردمندانه و احمقانه استفاده می کند. باز هم اینها کلمات تأثیرگذار در امثال هستند. آنها بین آنها تکرار نمی شوند. دهان و زبان دوباره در سراسر امثال استفاده می شوند. دهان و زبان تکرار نمی شوند. کلمه و خشم تکرار نمی شوند. بنابراین هیچ تکرار یک کلمه وجود ندارد. هیچ شعار یا کلمه کلیدی بین این دو بیت وجود ندارد. با این حال موضوع هر دو به وضوح در مورد گفتار است. هر دو به قدرت گفتار می پردازند. این موضوع آنهاست. و بنابراین در اینجا فقط به عبری و انگلیسی آن اشاره می کنم. پاسخ ملایم خشم را فرو می نشاند. می توانید ببینید که پاسخ ملایم با زرد شروع می شود، اما یک کلمه تند خشم را برمیانگیزد. و بنابراین می توانید شباهت ها را در آنجا ببینید. و سپس در پایین زبان خردمند، لاشون زبان خردمند، دانش را ستایش می کند. اما دهان نادان باعث حماقت می شود. اما توجه کنید که حتی در مورد فولش و فولی هم آنها دو کلمه متفاوت هستند. و بنابراین کاملا واضح است که هیچ کلمه کلیدی برای ربط دادن اینها به هم وجود ندارد. اما هر دو به وضوح مربوط به گفتار هستند. یک ایزومورفیسم جالب وجود دارد. ایزومورفیسم از نوعی جبر انتزاعی می آید که در آن ایزو به معنای یکسان برابر است. چیزی به نام ایزو به معنای برابر است. مورفولوژی شکل یکسان. و بنابراین شکل نحوی در آیات 1 و 2 بسیار مشابه است. بنابراین سوا است، فاعل، فعل، مفعول. سطر بعدی در آیه اول فاعل، فعل، مفعول است. بیت دوم سوا است، فاعل، فعل، مفعول. و مصرع چهارم می دانید، برای هر بیت دو مصرع دارید و مصرع چهارم هم سوا است. بنابراین فاعل یک عبارت اسمی است که از یک اسم به علاوه یک ویژگی تشکیل شده است. فعل اینجا خیلی جالبه. همه افعال ناقص هیپیل هستند. خب فعل‌های ناقص هیپیل زیاد پیش میان. تقریباً زیاد پیش میان، اما هیچ وقت مثل این 4 تا پشت سر هم نیستن. همه هیپیل. ناقص‌ها داشتن 4 تا مثل این پشت سر هم واقعاً شگفت‌انگیزه. باز هم این نشون میده که چطور از نظر دستوری با شکل هیپیل فعل ابری به هم پیوند خوردن. و بعد مفعول، مفعول یک اسم مفرد است. بنابراین فاعل یک عبارت اسمی است که از یک اسم به علاوه یک ویژگی تشکیل شده است. شما فعل را در این شکل ناقص ابری هیپیل دارید و بعد مفعول را دارید که فقط یک اسم مفرد است. و این در تمام این 4 سطر اتفاق می افتد. و من یه جورایی اینجا ردیفش کردم. یه جواب ملایم، فاعل، رو برمیگردونه. چی؟ خشم، یه کلمه، غضب. یه کلمه سخت، به 2 کلمه توجه کنید که بعدش فعل میاد. چه چیزی رو برمیانگیزه؟ یکی، خشم. زبان خردمند، به 2 کلمه توجه کنید، فاعل، زبان خردمند که در یک عبارت اسمی کنار هم قرار گرفتند، ستودنی است، فعل، دانش، اسم مفرد. بعدی، دهان احمق، 2 کلمه، گشز، فعل، گشیز، چه؟ اسم مفرد، حماقت. و بنابراین، می توانید ببینید که همه آنها، این ترتیب فاعل، فعل، مفعول را دارند، اما سپس این عبارت اسمی را با 2 کلمه نیز دارند، و به دنبال آن یک فعل با یک اسم. 2 کلمه فعل هیپیل که به دنبال آن یک اسم می آید. و همه آنها به همین شکل هستند که نشان می دهد بسیار به هم مرتبط هستند. موضوع همچنین یک کنش گفتاری است که منجر به یک پاسخ عاطفی، یک گفتار شخصیتی و نتیجه‌ای خردمندانه می شود. و خب، حالا آیا آنها از هم جدا شدند؟ ساعت 11:01 و 2 از ساعت 14:35 جدا شدند. و شما میگویید چرا به تقسیم بندی فصل ها برمیگردید؟ شما متوجه میشوید که تقسیم بندی فصل ها نمیدانم در دهه 1200 یا حدود اون اضافه شده است. و تقسیم بندی فصل ها اغلب اگر میخواهید به تقسیم بندی فصلی که واقعا اشتباه است نگاه کنید، به اشعیا 53 برید و 4 یا 5 آیه قبل از اشعیا 53 را بخونید. و بدیهی است کسی که اشعیا 53 را تقسیم بندی کرده، آن را از دست داده است. آنها باید آیات قبل از آن را نیز اضافه می کردند. بنابراین تقسیم بندی فصلها الهامی نیستند. آنها حدود سال 1200 میلادی اضافه شدند. بنابراین خیلی دیرتر اضافه شدند. گاهی اوقات آنها درست به آن اشاره کردند. گاهی اوقات اشتباه به آن اشاره کردند. بنابراین همیشه باید وقتی در بخش بندی یک باب هستید بررسی کنید، همیشه کمی با آنچه که قبل از آن آمده است بررسی کنید، زیرا ممکن است اون شخص اون را از دست داده باشه و اون آیات باید با فصل بعدی و مواردی از این قبیل پایین بیایند. بنابراین اگر به آیه ساعت 14:35 برگردید، در مورد رابطه بنده با پادشاه صحبت می کند. این در مورد گفتار نیست. در مورد رابطه او صحبت می کند. امثال ساعت 11:03 یک گفته یهوه است، باز هم نه گفتار محور، بلکه بیشتر یهوه محور است. بنابراین این یک گفته یهوه است. بنابراین دوباره آیات ساعت 11:01 و 2 از طریق تم به هم مرتبط هستند و همچنین این سو و سپس این 2 اسم، یک فعل در هیپیل، یک اسم مفرد به نوعی جفت می شوند. حالا تکنیک های جفتسازی دیگه چی هستند؟ خب، ما الان به 5 جفت نگاه کردیم. امثال 26:4-5 به احمق طبق حماقتش جواب نده. به احمق طبق حماقتش جواب بده. احتمالاً این معروف ترین جفت است، اما ما به چند جفت دیگر هم نگاه کرده ایم. و حالا می خواهم کمی در مورد تکنیک های جفتسازی صحبت کنم، اینکه آنها از چه تکنیک هایی غیر از آنچه ما بررسی کردهاییم استفاده کردند. گاهی اوقات ضرب المثل ها کلماتی با بسامد بسیار پایین دارند. حالا اگر 2 ضرب المثل هر 2 کلمات درستکار و بدکار را داشته باشند و مثلا صدقه و رشا باشد و شما بگویید خب اون 2 ضرب المثل هر 2 کلمات خودشون رو دارند، درستکار و بدکار، من در مورد این موضوع بالا و پایین نمی پرم. این کلمات خیلی زیاد استفاده می شوند، خردمند و احمق خیلی زیاد استفاده می شوند. اگر 2 ضرب المثل این کلمات رو داشته باشند، من بالا و پایین نمی پرم. این واقعا ربطی به هم ندارد، زیرا اینها کلماتی با بسامد بالا هستند. بنابراین این احتمال وجود داره که با کلمات با بسامد بالا، آنها می تونستند به هم ریخته شوند، و اتفاقا با هم باشند و هیچ چیز خاصی در اونجا وجود نداشته باشد، زیرا فقط شانس قرعه‌کشی بوده است. این در مورد کلمات با تکرار کم صادق نیست. و در امثال سلیمان با 26:20-21 کلمه چوب و تم و آتشش را داریم، کلمه آتش، یش. این یک تصادف جمعی نیست. این فقط شانس قرعه‌کشی نیست. این کلمات در هیچ جای دیگری از امثال سلیمان یافت نمی شوند، فقط در این دو آیه با 26:20-21 فقط در اونجا. این کلمات در هیچ جای دیگری یافت نمی‌شوند و در دو امثال سلیمان پشت سر هم آمدند. چقدر نادر است. فقط شانس قرعه‌کشی. اینطور فکر نکنید. بنابراین باید در این مورد مراقب باشید. این کلمات با فرکانس پایین این جفت‌ها را نشان می‌دهند و درست جلوی صورت شما قرار می‌دهند. این نمی‌تواند شانس باشد. آن دو کلمه چوب و آتش در هیچ جای دیگری به جز در این دو آیه یافت نمی‌شوند. بنابراین مشخص است که آنها پشت سر هم قرار گرفتند. در غیر این صورت احتمال وقوع چنین اتفاقی تقریباً صفر است. به دلیل کمبود چوب آتش خاموش می‌شود. جایی که زمزمه‌گری نباشد، نظام متوقف می‌شود. همانطور که زغال چوب کهربای داغ و چوب آتش را شلهور می‌کند، مرد ستیزجو نیز نظام را شلهور می‌کند. بنابراین چوب و آتش در هر دو آیه، در واقع هم در آیات 20 و هم در آیات 21 و همچنین در سطرهای اول. این کلمات، چوب و آتش، در هیچ جای دیگری از کتاب امثال نیامده‌اند. بنابراین این به وضوح یک جفت مرتبط با این دو شعار با فرکانس پایین بین دو امثال است. حالا شعارهای چند کلمه‌ای وجود دارند. فرض کنید وقتی چندین کلمه دارید و آنها تکرار می‌شوند، ما مکروه خداوند را دیدیم. ما این را دو بار در مثال اول خود دیدیم. بیایید فقط به اینها نگاه کنیم، امثال ساعت 14:26 و 27. در ترس از خداوند، ترس از خداوند. خب، شما میگویید ترس از خداوند همه جا را فرا گرفته است. نه، این واقعا درست نیست. و بنابراین ترس از خداوند، فرد را به اعتمادی قوی میرساند و فرزندانش را پناهی خواهد بود. ترس از خداوند، آیه 27، ساعت 14:27، ترس از خداوند پایه و اساس زندگی است که فرد میتواند از دامهای مرگ دور شود. بنابراین در اینجا، ترس از خداوند و ترس از خداوند. باز هم چند بار خداوند، یهوه، ضرب‌المثل‌ها پشت سر هم آمده است. این عبارت 15 بار در کل 10 تا 29 بار ظاهر می شود. بنابراین این خیلی زیاد نیست، 15 بار در تقریباً، می دانید، تعداد دفعات زیادی نیست. و اینجا ترس از خداوند را داریم. این واقعاً منحصر به فرد است. فقط نبار در امثال 10 تا 29 وجود دارد، یعنی 568 آیه. فقط نبار استفاده شده، ترس از خداوند، نبار. و اینجا دوتا از آنها را پشت سر هم داریم، اما فقط اینجا پشت سر هم در یک جفت ضرب المثل. این فقط، می دونید، شانس نیست، شما نه تا از آنها را در 568 آیه دارید. بله، نه شانس. شما فقط احتمالات را کنار هم می گذارید. آنها احتمال و آمار این چیز را محاسبه می کنند. اینکه آنها پشت سر هم به این شکل ظاهر شوند، خیلی نادر است. و اینکه بگوییم فقط شانسی بوده. فکر نمی کنم اینطور باشد. اما دو، نه آنجا. در اینجا چند کلمه کلیدی دیگر که تداعی کننده کلمات هستند، کنار هم قرار گرفتند. و بنابراین، ما از کلمه نفرت در آیات 15، از 8-9 استفاده می کنیم. این زمانی بود که ما به کلمات جداگانه در آیات 25، 4 و 5، اعتماد، قوی، طلا در آیات 25، از 11 تا 12، جستجو، نوشیدن، چوب و میوه و از این قبیل موارد نگاه کردیم. حالا چندین کلمه کلیدی. ما ثروت، دستمزد، درآمد را در آیات ساعت 10:15 و 16، بخشش و مهربانی و عشق و مهربانی را در آیات ساعت 14:20 و 21، غرور و تکبر را داریم. و بنابراین ما چندین تکیه کلام داریم وقتی که یک رشته از تکیه کلام ها وجود دارد. چندین تکیه کلام پشت سر هم با چندین تکیه کلام پشت سر هم جور می شوند و با هم مطابقت دارند. و این دوباره وقتی که شما شروع به کنار هم قرار دادن چند کلمه می کنید و سپس اون رو با یکی مطابقت می دهید، سخت‌تر است. می دانید این شانس قرعه‌کشی نیست. بنابراین گاهی اوقات آنها از ابزارهای بلاغی استفاده می کنند. آرایه بلاغی است که به معنی نه با یک نهی است. نکن، مثلا این کار را نکن. و سپس توضیحی برای به عنوان کلید به علاوه یک توضیح. پس ال این کار را نکن چون و بعد توضیح می دهد که چرا نباید اون کار را انجام دهی. پس به ضرب المثل ها توجه کنید، جالب است. خیلی وقتها حکیم می گه که چرا نباید کاری را انجام دهی. او فقط نمیگوید نباید بکشی. او میگوید نباید بکشی چون و بعد توضیح میدهد. و این نوعی حکمت خوب است. انتظارش را دارید. حکمت بیشتر جنبه آموزشی دارد. بیشتر پارانتیک است. بیشتر یک چیز آموزشی است. و بنابراین دلایل ارائه می شوند. و بنابراین ما ابزارهای بلاغی داریم و من چندین مورد از ها ممنوعیت انجام نده و سپس کی، زیرا و سپس یا برای زیرا را به عنوان توضیح فهرست می کنم. بنابراین مثلا در امثال سلیمان فصل 24 آیات 1 و 2 داریم که میگه حسادت نکن، حسادت نکن. بسیار خوب. پس این حق توست، به مردان شرور حسادت نکن. بسیار خوب. این نه ممنوعیت است و نه آرزوی بودن با آنها. به مردان شرور حسادت نکن و نه آرزوی بودن با آنها را داشته باش. کی به خاطر یا به این دلیل که قلب آنها خشونت را ابدا می کند. به عبارت دیگر با این افراد معاشرت نکن. آنها بر تو تأثیر خواهند گذاشت. زیرا قلب آنها خشونت را ابدا می کند و لبهایشان آزار می دهد. پس با این افراد معاشرت نکن. خب، در آیه دوم می توانید نوع زرد پر رنگ آن را ببینید، این کار را نکن، به شریر یا بدکار حسادت نکن، با او برابر نباش، زیرا یا برای این و سپس توضیح می دهد. و بنابراین این دو ضربال مثل با این به هم مرتبط می شوند، انجام نده زیرا، انجام نده برای این، به این دلیل. خب و این به عنوان یک ابزار بلاغی در این مورد اتفاق می افتد و اینها جفتهای واضحی هستند. مورد دیگر، این یکی جالب است. و گاهی برمیگردم و درباره ژانرها و ریز ژانرهای ادبی صحبت می کنم. آنها ژانر بزرگ حکمت، ادبیات یا حتی امثال نیستند، اما زیل آن چیزهایی مثل بهتر از امثال و بهتر از امثال را داریم. 18 مورد از این بهتر از امثال در فصلهای 10 تا 29 امثال وجود دارد. 18 مورد از آنها وجود دارد، اما در فصل ساعت 15 و 16 دقیقه و 17 بسیار جالب است. 2 مورد از آنها پشت سر هم قرار گرفتند، به وضوح جفت شدند. و بنابراین در فصل 15 آیه 16 میگوید کمی با ترس از خداوند بهتر از دیدن چیزی بهتر از کمی با ترس از خداوند بهتر از دردسر بزرگ از گنج بزرگ و دردسر با آن است. آیه بعدی شام سبزیجات بهتر از عشق است تا گاو چاق و نفرت با آن. فکر میکنم و به شما میگم فکر میکنم ما اون هفده مورد را ترجمه کردیم. چیزی شبیه به یک کاسه سوپ با کسی که دوستش دارید بهتر از استیک با کسی است که از او متنفرید. و فکر میکنم ترمپرلانگ و من و دیگران، افراد دیگری که با آنها کار کردم، واقعا خیلی شاعرانه تر از من بودند. و بنابراین، آن کاسه سوپ، یک کاسه سوپ با کسی که دوستش دارید بهتر از استیک با کسی است که از او متنفرید. شما استیک و نفرت را در آنجا قافی بندی میکنید و چیزهایی از این قبیل. من فقط فکر کردم که آن ترجمه درخشان است. واقعا این ایده را بهتر از آنچه من انجام میدادم به تصویر میکشد. و به همین دلیل از لانگومن و ون لیوون و ریچارد شولتز تجلیل شد. اما به هر حال این دو ضربال مثل چیزهای کم با ترس خداوند بهتر از گنج بزرگ با دردسر است. شامی از گیاهان دارویی که در آن عشق باشد بهتر از یک گاو چاق و نفرت با آن است. و بنابراین شما دو ضربال مثل بهتر از دارید. باز هم فقط 18 تا وجود دارد. حالا که 2 تا از آنها را پشت سر هم دارید فقط 16 تا باقی مانده است. و بقیه همه جا پراکنده شده اند. آنها هرگز به این شکل جفت نمی شوند. بنابراین این نشان می دهد که یک جفت بهتر از وجود دارد. 2 تشبیه. حالا این یکی جالبه. و ترجمه انگلیسیش من با روشی که نه میگه موافقم، همه اساساً به همین شکل عمل می کنن. وقتی طوفان می گذره، این آیه ساعت 10:25 هست و من یه فصلش رو گم کردم. دقیقا همینه، باید دنبالش بگردم. اما به هر حال، آیه 25 میگه، وقتی طوفان میگذره، شریر دیگه نیست میشه. اما عادل برای همیشه پایدار میمونه، ساعت 10:25. توجه کنید که چطور وقتی این شروع میشود، با این نوع دو معکوس شروع میشود. آن چیز دو معکوس کوچک را میبینید. در زبان عبری کاف است و یک دو معکوس است، تقریبا شبیه دو معکوس و اینجور چیزها. این کلمه می تواند به معنی وقتی باشد یا می تواند به معنی مثل چیزی باشد. مثلا منظورم را می فهمی رفیق. مثل این. شما میشنوید که دانش آموزان در مورد چیزهایی مثل این صحبت میکنند، مثل اینکه من این کار رو میکردم و مثل اینکه من بودم و شما از کلمه مثل استفاده میکنید، بیش از حد استفاده میشود. اما خیلی وقتها مثل برای تشبیه استفاده میشود. او مثل درختی است که کنار رودخانه های آب کاشته شده است. خب، این مثل یه تشبیهه و اما میتونه به این صورت هم ترجمه بشه که و خب، اینجا ترجمهش میکنن که وقتی طوفان بگذره، دیگه شریر نیست. باشه. اما توجه کنید که با این دو معکوس، کاف شروع میشه. اما بعد آیه 16 اینجوری شروع میشه، مثل سرکه برای دندان و دود برای چشم. بنابراین تنبلی برای کسی است که آنها را میفرستد. بنابراین اینجا هر دوی آنها شروع میکنند. یادتان هست که چطور به شما گفتم اون موقعیت های اولیه هر دو با کوه شروع میشوند. ضمناً این نادر است. معمولاً وقت مثل یا وقتی که به جای کوه استفاده میشود ندارند. تا جایی که من میدونم این را روی هیچ دو ضربال مثلی که پشت سر هم باشند ندارید. میخواهم بیشتر بررسی کنم، اما تقریباً مطمئنم که خیلی خیلی نادر است و به صورت بم بم کف کف اتفاق میافتد. هر دو با آن شروع میشوند. و دوباره نشان دهنده یک جفت است. بنابراین آنها از این تشبیه با این نوع کف برای پیوند دادن آن دو ضربال مثل به هم استفاده میکنند. انسجام نحوی، وابستگی با استفاده از حروف ربط. فصل 24، هفته و هجده، وقتی دشمن میافتد شادی نکن و وقتی میلغزد دلت شاد باشد، مبادا، پس ببین که چگونه، مبادا خداوند آن را ببیند و ناراضی شود و خشم خود را از او برگرداند. بنابراین به عبارت دیگر این کار را نکن، مبادا این اتفاق بیفتد. این کار را نکن. به یاد داشته باشید که ما این کار را برای این اتفاق نمی افتد، چون این اتفاق می افتد. این یکی از راه های ارتباط دادن این دو است. اما در اینجا روش دیگری برای پیوند دادن با استفاده از کلمه لس وجود دارد. این کار را نکنید، مبادا نتیجه این شود. بنابراین دوباره با استفاده از حروف اضافه، این حروف نحوی، لس را به قبلی پیوند می دهند و واضح است که آنها به عنوان یک جفت قرار می گیرند. آنها به این شکل به هم پیوند خوردند. از لس استفاده نکنید. و گاهی اوقات یک جفت ضرب المثل وجود دارد که دومی با استفاده از یک پسوند ضمیری به جفت اول اشاره می کند. و بنابراین من برخی از موارد را در اینجا فهرست کردم. بنابراین از یک ضمیر برای اشاره به چیزی مانند او یا هر چیز دیگری که به او ای در آیه قبلی اشاره دارد استفاده می کند. و بنابراین آنها به این نوع چیز مرتبط هستند. یه مورد جالب. این واو میانی خیلی جالبه. این واقعا نادره. شما یک ضربال مثل خواهید داشت که میگوید این اما این و این. اما و اما همان این واو است و واو را میتوان به و یا اما ترجمه کرد. و بنابراین اما گاهی اوقات و واقعا نادر است، یک واو و یا اما در وسط این جمله وجود دارد که واقعا نادر است. معمولا در سطر دوم می آید که می گوید اما می دانید چرا پسر برای پدر شادی می آورد اما پسر نادان برای مادرش غم و اندوه است. مطمئن نیستم که آنجا واو و وجود داشته باشد. به هر حال فصل 27 آیه 3 می گوید سنگ سنگین است و در سطر اول همه در سطر اول سنگ سنگین است و سنگین شن است. واو همان و در وسط سطر اول است. 27:4 سطر اول میگوید خشم بیرحمان است و خشم تاخت فرسا در سطر اول است. و بنابراین اساساً باید مراقب هم باشید، زیرا در ترجمه بارها و را حذف میکنند، زیرا واقعاً نیازی به آن نیست. و بنابراین وقتی ایس به انگلیسی ترجمه شد، آنها و را حذف کردند. اما اون و میانی در وسط یک خط واقعا نادر است که مثلا این و این رو در یک خط، این و این رو در یک خط داشته باشیم. این نادر است. و این دو پشت سر هم قرار گرفتند. بنابراین این یک جفت است. امثال فصلهای 25، 25 و 26، ساعت 10 و 25 دقیقه و 26 با یک ضمیر میانی یا در وسط و جمله خبری. ساختارهای اسمی. خب، تکنیک های جفتسازی دیگه، شما موضوع رو دارید، ما در مورد موضوع صحبت کردیم، در مورد 25، 1 و 2 صحبت کردیم، پاسخ بدید، با لحن تون جواب ندید، اما پاسخ ملایم خشم رو دور میکنه. و بنابراین انسجام موضوعی، من آیات دیگری را اینجا فهرست کردم، فصل 11، 5 و 6، فصل 16، 12 و 13، و فصل 10، 2 و 3. و ما اینجا مثالهایی داریم، فصل 11، 5 و 6، عدالت بی ایب راه او را راست نگه می دارد، اما شریر به شرارت خود سقوط می کند. عدالت، توجه کنید که همان عدالت درستکاران آنها را نجات می دهد، اما خیانتکاران اسیر شهوت خود می شوند. و بنابراین موضوع آن دو ضربال مثل اساساً درباره شخص درستکار و چگونگی بهره‌مندی و رهایی اوست. شخص بدکار در نهایت به دردسر می‌افتد. شخصیت پیامد، شخصیت درستکار، پیامد مثبت، شخصیت بدکار، پیامد بد. و بنابراین هر دو از نظر موضوعی به هم مرتبط هستند. خب، بگذارید کمی این را جمع و جور کنم و تمامش کنم. چیزی که اینجا دارم با اون مخالفت میکنم این است که خواه ناخواه، فصلهای 10 تا 29 کتاب امثال، بی نظم و آشفته، همینطوری کنار هم چیده شدند. و گردآورندگان، امثال 25، 1، ویراستاران سخنرانی سلیمان تحت نظر حزقیا، و در فصل 25، 1 به صراحت ذکر شده است که آنها همه امثال را در یک کاسه بزرگ قرار میدهند، چیزی شبیه به این به آنها چه میگویند؟ شیرینی های شانس. و یکی را بیرون می آورید و می روید، آن یکی. و سپس آن یکی را می گذارید، یکی دیگر را انتخاب می کنید، روی آن یکی می روید. این فقط نوعی تصادفی است. شما آنها را از این کاسه بزرگ انتخاب می کنید و فقط آنها را به صورت تصادفی انتخاب می کنید. و چیزی که می خواهم بگویم این است که نه. ویراستاران با دقت بسیار زیادی این جفتها را به روشهای بسیار پیچیده‌ای به هم پیوند دادند. و 62 جفت وجود دارد. بنابراین این فقط تصادفی نیست. 62 بار این جفت شدن در 124 آیه از 568 آیه رخ می دهد که 21% این جفت ها را دارد که ما به آنها اشاره کردیم. حالا ما به طور مفصل به 5 جفت پرداختیم، 26، 4 و 5، به یک احمق بر اساس حماقتش پاسخ ندهید، به یک احمق بر اساس حماقتش پاسخ دهید. سپس ساعت 15:08 و 9 را انجام دادیم. ساعت 10:16 را انجام دادیم. ساعت 13:21 و 22 را انجام دادیم. و ساعت 15:01 و 2 را با جزئیات بیشتری بررسی کردیم. با لحنی خشن پاسخ ندهید، پاسخ ملایم خشم را دور می کند. بعد از آن تکنیک های مختلفی را که استفاده می شوند بررسی کردیم، کلمات تکی که واقعا نادر بودند، کلمات چندگانه، کلمات کلیدی، کلمات کلیدی که پیوند می دهند. از نظر نحوی ابتدا و انتها و سپس شروع، زدن دو کلمه پشت سر هم و چیزهایی از این قبیل را دیدیم. نتیجه گیری این بحث، دست ویراستار را آشکار کرده است. کاری که ما انجام می دهیم، بازگشت و بازگشت به گذشته است. این به ما اجازه می دهد تا ببینیم ویراستار چگونه کتاب امثال را شکل داده است. و در واقع به ما اجازه می دهد تا به عقب برگردیم و ببینیم که چگونه این چیزها را با هم جفت می کنند. ما در واقع می توانیم دست او و کار او را ببینیم. بنابراین معنا هم در سطح جمله و هم در سطح گفتار یک ضربال مثل واحد وجود دارد. شما باید معنای یک ضربال مثل و نیت نویسنده آن را بفهمید. نویسنده هنگام نوشتن آن ضربال مثل به چه چیزی فکر می کرده است؟ اما شما همچنین باید به مجموعی از معانی مورد نظر ویراستار فکر کنید و اینکه چگونه ویراستار نه تنها کلمات را بر اساس معنای خود کنار هم قرار می دهد، بلکه اکنون ضربال مثل ها را کنار هم قرار می دهد، واحدهای بزرگتری از ضربال مثل ها را و آنها را با هم جفت می کند. و بنابراین باید ببینید که چگونه یک ضربال مثل با ضربال مثل دیگر همخوانی داره و چگونه با آنها تعامل داره. و بنابراین به شما سطح بالاتری از تخیل و سطح بالاتری از درک می دهد. و بنابراین زمینه معنی را در جفت ضربال مثل ها تعیین می کند. وقتی این جفت را با هم می بینید، می گویید هوم او سعی دارد با دومی چه کار کند. اولی شروری را داشت که این و اون کار را می کرد و دیگری و همه چیز اقتصادی بود. و بعد دومی وای او اینجا بیشتر از اصطلاحات خردمندانه استفاده می کند. و بنابراین او میگوید بله صرفه‌جویی خوب است اما خردمندی چیز بهتری است. بنابراین اساساً به ما اجازه میدهد تا دست ویراستار را ببینیم. و این نکته هنگام خواندن ضربال مثل‌های جمله‌های مهم است. مراقب باشید و در تعامل بین جفت‌ها به دنبال جفت‌سازی باشید. نیت نویسنده مهم است و ما باید با کاتبان و فرهنگ پس زمینه و غیره کار کنیم. بله، نویسنده ضرب‌المثل کیست؟ خیلی وقتها در مورد ضرب‌المثل‌ها ما نمی‌دانیم نویسنده کیست. گفته می‌شود سلیمان 3000 تا نوشته، اما ما چیزی حدود 400 تا داریم. اما همچنین کسی که این چیزها را جمع‌آوری کرده و کنار هم گذاشته هم نمی‌دانیم. ما باید در این مورد هم از دست‌های او پیروی کنیم. و بنابراین واحد جفت‌سازی، پس تنها چیزی که میگم این است که وقتی امثال را می‌خوانید، چشمانتان را برای جفت‌ها باز نگه دارید. جفت‌هایی وجود دارد. من اینجا یک عینک دارم. دو تا از آنها وجود دارد. و بعد ناگهان شما میگویید هم دو تا وجود دارد. و بنابراین شما شروع به بررسی امثال میکنید. بله، شما یک ضرب‌المثل واحد دارید، اما گاهی اوقات نیاز دارید که به دنبال ضرب‌المثل دوم بگردید تا دیدگاه متفاوتی نسبت به ضرب‌المثل اول به شما بدهد و غیره. بنابراین از شما بابت همراهی با ارائه متشکرم. و امیدوارم که این فقط دری دیگر از میان درهای بسیار به سوی درک کتاب امثال گشوده باشد. متشکرم. این دکتر تد هیلبران در تدریسش در مورد جفت‌های ضرب‌المثل است. این جلسه شماره 2 است. 5 جفت با جزئیات. امثال 26 از 4 تا 5. امثال ساعت 15:08-9. امثال ساعت 10:16-7. امثال ساعت 13:21-22. امثال ساعت 15:01-2 همراه با تکنیک های جفتسازی و انسجام.